این حالا مقدمتا من به شما بودم این کتاب های تاریخی که ما میخوندیم تو دبستان و یا اوائل دبیرستان عمدتا شرح حوادث ایران بود از گذشته به این طرف که فقط محفوظات ما رو به کار میگرفت و امتحان که میدادیم دیگه این پرونده بسته میشد و هیچ نقشی در زندگی و آینده و
کاملا درست
مشکل کجا بود؟
مشکل خب روی درکی بود که مردم از تاریخ داشتن، یعنی فکر میکردن که تاریخ مجموعه از روایت‌های حفظیه که فقط وظیفه تداوم سنتی سالها و سنه‌ها رو داره، سلسله و پای سر هم میان میرن و اشخاصی به تناوب میان در صحنه فعالیت‌های سیاسی نظامی احیانا اقتصادی اجتماعی حضور پیدا میکنن، بعدم جای خودشون میسپرن به دیگران. به همین دلیل خسته کننده تر از اون نبود که آدم بدونه سلطان محمود غزنوی در سال 387 هجری قمری جای پدرش سبکتگین رو گرفته و تا سال 421 هم در رأس کارها بوده، در اون سالشون میمیرن و جاشونه میدن به پسرشون سلطان مسعود. مسعود هم مثلا کارش این بود که چند بار به هند حمله بکنه و چیزایی رو که پدرش کم آورده بود اونجا جمع جور کنه و بخواد بیاره به نه این تاریخ بود. بله
کتاب
آخر برای این که ما به این روشی که الان تاریخ میخونیم، این روش در حقیقت محصول مدرنیته است. در اروپا هم که من خودم هم درس خوندم هم درس دادم، اونجا هم تا قرن تقریبا 19 میلادی انقدر چیز نبود که مردم متوجه مسائل بنیادی حیات اجتماعی بشن. تاریخ به عنوان یک علم اجتماعی شناخته شد، یعنی علمی که مأخوذ و منبعث از حیات ملت ها هست. در حقیقت مجموعه از انسان‌ها در ادوار مختلف عمر خودشون، حالا به طور خاص در یک برهه مشخصی به میدان آمدن و دلشون خواسته که مثلا یکی رو برگزینن به عنوان سرور سالار و در مفهوم بهتر کلام زعیم، و زعیم القوم هم خادم القوم هست. اینها رو ما به دلیل سلطه دیرپای حاکمیت استبدادی در ایران همیشه میدونستیم که یک ستاره قدر اولی در یک جای وجود داره، این آدم صاحب خیلی حشمت و جاه و اهمیت، روی تخت زرین می‌نشینه و تاجی مرصع بالای سرش می‌ذاره و لباس‌های فوق‌العاده زرنگار تنش می‌کنه، شمشیری که به کمرش هست شمشیر زمردنگاره، خنجرش خنجر زمردنگاره، گرزش هم گرزیست که هیچ کس دیگه ندیده و این ممتازی به این. بنابراین کلام الملوک، ملوک کل کلام، در این جایگاه قرار داشت و در ایران به خصوص به تعبیر غربی ها که در احوال ما به دقت نگاه میکردن و چون از بیرون نگاه میکردن معایب یا محاسنی که سیستم های حاکم با ایران داشت اینا رو بهتر می دیدن، گفتن که فقط او، یعنی انا ولا غیری، یعنی بیشتر از این آدم هیچ کس دیگه نباید باشه. حالا این آدم از کجا اومده و رفته بر اریکه اقتداری چنین سنگین با وقار و بسیار محتشم نشسته، دیگه کسی رو حوصله بررسی اینها نبود. می اومدن افسانه هایی هم درست میکردن که بله نخستین آدمی که اومد و قدرت رو در دست گرفت و بنا کرد به خلق مدنیت، نخستین خدیبی که کشور گشود سر پادشاهانی کیومرث بود و این کیومرث اومد و جایگاه رو به دست آورد و بعد از او مثلا هوشنگ اومد، فرزندان اینا اومدن، جمشید اومد، چه اومد، کی اومد اینا، و این تداوم اومد تا پایان کار مثلا ساسانیان. ما دریافتمون این بود که تمام سلسله‌هایی که در تاریخ ایران آمدن هم بر اساس سنت روایی که مثلا در شاهنامه فردوسی داریم و هم بر مبنای مدارک موجود ما بدون استثنا سعی میکردن که دوم کوچکی خودشون ببندن به دوم اون کیومرس افسانه‌ای تاریخی. و اگر جناب عالی صد لیاقت بیشتر از اون چی که دیگران داشتن داشتید و هزار هنر از کفتون برمی اومد، فرزند استراتژیست خوبی بودید، تاکتیسیان خوبی بودید، اقتصاددان باقلعاده با فرهنگی بودید. اما اگر چنانچه توی این ردبندی تاریخی سنتی نژادی تخمه‌ای ایران قرار نمی گرفتید، کارتون زار بود. یعنی هیچ وقت کسی حرف شما رو گوش نمی کرد. یعنی تمام تاریخ ما این رو داره. بنابراین اگر چیزی باید بمونه، حرف این رجال شخصیت‌های ممتاز و فوق انسانیه که باید بمونه. و اصلا به قدری هم این اندیشه قرص و محکم در فضای اجتماعی و پس ذهن آدم رو جا گرفته بود که هیچ کس هیچ موقع به خودش اجازه نمیداد در مورد جایگاه این مردی که نشسته روی این تخت زرین چیز کنه، تشکیک کنه، یعنی به زن و گمان بخواد بپردازه. هیچ وقت چنین تصوری به ذهنش نمی‌رسید. فقط کافی بود که جناب عالی آدم باهوشی باشین و بتونید مثلا میخواید وارد این خونه بشید و روی این صندلی بشینید، ببینید کدوم پنجره رو بشکنید بیاید میشکنید، اگر نه از کدام پله بالا برید و این پله رو برید بالا و خودتون رو برسونید به یک جایی. و عرض کنم که چجور نق بزنید زیر زمین، بفرمایید نیستم، بفرمایید زیر زمین مثلا خودتون رو برسونید یا مثل پاراشوتیست ها از بالا بیاید. فقط کافی بود که بیاید و در جایگاه سروری قرار بگیرید و بدون هیچ تردید از کلیه امتیازاتی که این دودمان های چندین هزار سال برخوردار بودن شما استفاده میکردید.
ما تو همین تاریخی که ما میخوندیم اصلا مردم حضور ندارن.
نه 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 نه
نه
نه نبود نه 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 نه
نه
نه تو از منتشا و تو زل منتشا به ید هل حالا فرض کنید که این آیه مبارک قرآنی در مورد قادر متعال، ولی این رو سلاطین ما به حساب خودشون میذاشتن که گر خود همه حسنا به عیب ها بدین بنده در است، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. سعدی جاهای دیگه حرفایی داره که خلاف رای سلطان رای جستن به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شبستین، و باید گفتن آنک باهو پروین من دارم میبینم اینجوری، یعنی به همین اندازه. و در مذمت قدرت مطلقم خیلی حرف بوده، ولی چون جامعه این رو پسندیده بود، این رو قبول کرده بود که قدرت منحصر است در اختیار آدم های معینی و خانواده های معینی، فقط کافی بود که شما بتونید خودتون رو برسونید به این کانون مرکزی اقتدار. بنابراین صاحب تمام مواریث، حالا میخواستم بگم منطقی که نمیشود گفت، مطلقی میشدید که در خلال هزارها انباشته شده و به دست مثلا این مرد که اولاگه او یا حالا کوخان مغل هست بید. کافی بود که فقط شما دستتون به قبضه شمشیر آبدار برسه و این جایگاه رو پیدا بکنید. تاریخ ایران اینه، میخوام بگم ما اینو یاد گرفته بودیم.
یعنی آموزش پرورش به کتاب تاریخ نمی‌رسید.
چرا؟ همین رو نوشته بودن، میدونید. و چون ابتدای کار هم بود این بود، ما اولا به این معنا تاریخ نویسی رو خب نداشتیم. اصلا ما تا تقریبا نیمه های قرن 19 میلادی اصلا خبر نداشتیم که در ایران چند تا سلسله ای هم بوده. یکی سلسله ماد حضور تاریخی دارن. مادها کردهای خودمونن، از حدود 1100 قبل از میلاد در همین مناطقی که آذربایجان هست و کردستان تا به دامنهای اصفهان میرسه و از این ور بیا تا حدود دامغان حضور داشتن. بعد از دوره چند صد ساله ما دوره هخامنشیه. هیچ کسی نه اسم کوروش میدونست، نه داریوش میدونست، نه خشایارشا رو میدونست و نه هیچ جایی هم برای اینها قائل نبودن. و بعد از اینها یک سلسله 500 ساله با افتخار و سرفراز ایران بود که تا امروز هم ما اطلاعات کمی راجع به اون داریم، سلسله پارتی اشکانی. اینا رو هم کسی نمیشناخت. اولین کتابی که در زمان قرن 19 چاپ شد مال اعتماد السلطنه است، مال گوشمید، دوره رو تیجان فی تاریخ بن الاشقان، دوره های تاج ها در تاریخ اشکانیان. و اینها تازه سلسله اشکانی رو که گوشمید بررسی کرده بود، تنظیم کرده بود، از روی سکه های بازمانده اشکانیانه. تا الانش هم همینه، ما منابع عمده نداریم. بعد تا میرسید به سر سلسله ساسانی. و اما اون بخش های دیگه ای هم که سر هنری رالینسون که کاردار سفارت انگلیس، فرض کنیم سفیر انگلیس در ایران بود، ایشون اومد و از بیستون، گوه بیستون ما و مناطقی که کتیبه های هخامنشی ها بودن، از اینجاها قالب های چیز تهیه کرد، قالب های مومی. و این قالب ها رو بعد برد در انگلستان، اینها رو خوند و خط های سه تا خط مختلف که خط میخی بابلی، خط میخی مال سلسله که خوزستان بود، اینها رو وجود و اون خط میخی به خصوص ایرانی، چون خط میخی مثلا بابلی این حدود 18,000 علامت بود، از این شما هیچی نمیفهمیدید. و به همین صورت خط میخی ایلامی هم مثل اون بود. و اما خط میخی هخامنشی که شاهکار خطه، این 38 تا حروف داره و 6 تا علامتی که به مثلا بوم، سرزمین، خشیت، شاهنشاه، شاه، اینها تکرار میشد. این 43-44 تا علامت اینها خیلی راحت خونده شد. و این از زمان البته گروتفند ابتدای کار سلسله قاجار بود، ولی بعد به وسیله همین رالینسون، سر هنری رالینسون چیز شد، کشف شد و شناخته شد. و تازه اینجا بود که ما فهمیدیم چند تا سلسله ما داشتیم که این سلسله اصلا در تاریخ ایران نام و نشان ندارن. شما قبل از این تاریخ در خلال 2000 سال یعنی بعد از اسکندر میبینید که در تاریخ ایران یک نفر نیست که اسمش کوروش باشه، یه نفر نیست اسمش مثلا فرض کنید خشیارشاه باشه. از این زمان به بعد ما فهمیدیم که تاریخ بیشتری داریم. ولی اینم در ردیف همون سوالی که جناب علی مطرح می‌فرمایید مطلبی بود که فقط از طریق تقویم تاریخی برای ما سندیت پیدا می‌کرد، نه اینکه بخوایم بیام اینا رو سبک سنگین کنیم. بعد به مرور کتاب‌های یونانی ها ترجمه شد، مثل کتاب هرودوت که این واقعا افتخارش به مرحوم حسن مشیرالدوله است، پیرنیا، که بنده برای رضا شاه دو تا امتیاز خاص قائلم که این آدم اومد دو تا برادر، یکی مرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله و یکی مرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک رو بازنشسته کرد، از کارهای دولتی اینا رو گذاشت کنار. و این بزرگترین موهبتی بود که جامعه ایران واقعا برخوردار شد، چون مرحوم پیرنیا بله وزیر خارجه بود، صدراعظم شد، ولی تو اینا همین کارا رو میکرد که دیگران هم میکردن تقریبا. از زمانی که ایشون بازنشسته شدن اومدن، چون این زبانا رو میدونستن، روسی چون در روسیه درس خونده بود، انگلیسی میدونست، فرانسه میدونست و عربی پاکیزه هم میدونست، عربی ملاهای با سواد ما رو میدونست. این آدم نشست این کتاب ها رو بررسی کرد و اون سه جلد عظیم تاریخ ایران باستان رو تدوین فرمود، تألیف فرمود که شاهکاره. و در اونجا بود که جامعه ما شروع کرد به آشنایی با خودش، یعنی در واقع از قربت خودش بیرون آمدن. و به مرور دیگه بعد از اون در زمان رضا شاه و بعد هم این کتاب ها توسعه پیدا کرد و چیزهای ایرانشناسی، کانونهای ایرانشناسی در دانشگاه‌های بزرگ دنیا تأسیس شد که تا زمان انقلاب هم قسمت عمده اینا به وسیله هدایت‌های مالی ایران در واقع کار می‌کردند. مثلا سواس، اسکول آف اورینتال اند افریکن استادیز در لندن و دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه نیویورک، کلمبیا در نیویورک و دانشگاه لس آنجلس، چندین دانشگاه بزرگ اومدن، حتی MIT، Massachusetts Institute of Technology، اینها بخش دیگه هاروارد، اینا اومدن کانونای ایران شناسی تأسیس کردن با پول دولت ایران، به طور عمده با پول دولت ایران. و اون وقت روی یکی شخصیت‌های تاریخی ما کار کردن که ما خب می‌دونیم مثلا کتاب‌های متعددی نوشته شده و تا امروز، تا این لحظه که من در خدمت شما هستم، تاریخ ایران باستان ملک مشاع تمامی کسانی است که غیر ایرانی هستند. یعنی حتی یک ایرانی فاضل دانشمند با سواد نیامده اوستا رو که در حدود 1025 قبل از میلاد حضرت زرتشت، سال تولد ایشون هست، حالا اون بخشی که بهشون مربوطه گاث ها، بخشای از اوستا که بخشای اصلا قبل از حضرت زرتشت هست، بعد از ایشون هست، و اون پنج بخش اوستا رو که گردآوری کردن در دوره‌های مختلف، اینا رو حتی یک ایرانی از زبان اصلی این کتابا ترجمه نکرده. اما پا به پای حوادث که در ایران میگذشت، در غرب هم اتفاقاتی افتاد که غربی‌ها خودشون از اون حالت تسلسل حوادث تاریخی بر مبنای لویی 14، لویی 15، لویی 16، ناپلئون مثلا، لویی 18، لویی فلان به همه نام کرد، اینا رو این ساختار به هم زدن. و یکی از این مکاتب مکتب آنال هست در فرانسه که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت و مکتب آنال دیگه اومد تخصص و تخصیص رو از روی فرد واحد گرفت، اومد گفت که ما باید اون مجموعه عناصر تأثیر گذار در پدیده های تاریخی رو، اینا رو بررسی کنیم، یعنی مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل نظامی، مسائل فرهنگی، مسائل زبانی، مسائل عقیدتی، الی ماشاءالله در جامعه شناسی فقط امروز شما میبینید بیش از 400 شعبه وجود داره. تمام اینها عرصه‌ای است که تلالو مغز انسان و قدرت دماغ انسان و هوشیاری ذهن انسان و وسعت این خیالات علمی انسان رو رقم میزنه و آشکارا میکنه. اینا همه جایگاه خودشون رو پیدا کردن و ما هم به تبع اونها شروع کردیم به نوشتن مثلا تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی. یعنی ضرورت های دنیای مدرن بود که ما رو به اینجا کشید که ما به هر حال پا در ساحت فعالیت هایی بگذاریم که برای شناسایی خودمون، پرداختن به چهره تاریخی خودمون، یعنی چهره واقعی خودمون برای ما مفید قرار بگیره.
حالا بفهمید که الان در حال حاضر وضعیت آموزش تو دانشگاه‌ها به خصوص تو حوزه تاریخ چیه و چه تفاوتی با زمان که شما می‌خوندین داره؟ یعنی الان باز همون سبک و سیاق یا مثلا دیگه؟
نه، ما خب به دلیل شرایط تاریخی خاصی که برام پیش بوده، پیش اومده بوده، تاریخ رو به این صورت تلقی می‌کردن که در خدمت ارباب قدرت. بنابراین وقتی که این ارباب قدرت جا توی کردن و صحنه حیات فعال سیاسی و به تبع اون اقتصادی و هر جور چیز دیگه بیرون رفتن، این تاریخ مورد بغض قرار گرفت و کسایی بودن که میگفتن که نه، این واسطه است برای تثبیت جایگاه ارباب ستم در جامعه ایران. و تا حدودی هم خب شما میدونید حق داشتن، برای اینکه هیچ حکومتی در تاریخ ایران نبود که چیزی میکنه. شما نسخه تواریخ سپه رو نگاه کنید ببینید از این تعداد مجلداتی که چاپ کرده مثلا چند جلدش راجع به جهانگشایی های فتلی شاه قاجاره، یا جهانگشایی های مثلا محمد شاه قاجار، یا به همین عنوان مال ناصرالدین شاه قاجار. بنده که تاریخ های این ایام رو حالا با دقتی که سزاوار فهم بنده بوده خوندم، من دیدم که فتلی شاه قاجار از سال 1212 که جانشین عموش آقا محمد خان شد تا سال 1249، یعنی به مدت 37 سال ایشان بر اریکه اقتدار جلوس فرموده بودن، هیچ کاری نداشت به جز این که 17 شهر قفقاز رو از دست بده و در اون جنگ های شوم منتهی به عهدنامه های گلستان و ترکمانچای اون همه فضیحت به بار بیاره و در عرصه مملکت داری هم ایشون در نسخه تواریخ که نگاه میکنین 148 تا زن با اسم و رسم داره. اصلا فکرش میشه کرد که آدم به مثلا این خانم بگه دوستت دارم، بعد به او یکی خانم بگه تو هم دوستت دارم، بعد میبینه یکی دیگه هم اونجا نشسته چشای واز کرده و نگاه میکنه و گوشش هم تو هم دوست دارم. آخه 148 تا. حالا همه قصه به این نبود، ایشون زنهای با اسم و رسمش 148 بود که از خانواده های اشرافی ممتاز اون روز بودن که خب نمیشد اسمشون نیورد. حدود 500 زن داشت، 500 تا متعه امثال این حرف ها. من از این لغت چون شخصا نفرت دارم عرض میکنم که و باید بخشوده بشم به این صورت که من نقل تاریخ میکنم، نقل کفر که کفر نیست. من فکر میکنم این آدم چجوری با این 500 تا مدارا میکرده. اما تا آخرین روز عمرش هم باز عده‌ای بودن که میدونستن the pivot of the universe، قبله عالم، pivot of the universe، یعنی چه لغتهایی برای اینا بودن. قبله عالم کسایی رو داشت که میفرستاد ببینه در تایبات، میگن یک چیزیست آهنگری هست، این آهنگر یک دختر 13-14 ساله زیباروی داره که برن پدر این دختر رو، آهنگر رو یا اون نونوار رو راضی کنن، دخترش بردارن بیارن به دربار. و ایشون هم با غرور بود که داستان هست که هم میدونیم حتی آخرین پادشاه مثلا خاک بر سر ضعیف درمونده یه چیز قاجار، من به محمد علی شاه احمد شاه کار ندارم، مظفرالدین شاه که 40 سال پادشاهیش، 40 سال دوران ولایت عهدیش ولی من مریض بود و درمونده بود و 11 سال پادشاهیش هم دوران نکبت و فساد و بدبختی هم خودش هم جامعه بود، این آدم 95 تا زن عقدی داره و تا 168 تا بقیهش هم زنهای سیغه، در صورتی که اصلا این فلج بود، راه رفتن هم نداشت و زیر بغلش میگفتن ایجاب نمیکنه شرایط ضبط شما که من این عرایز رو بکنم، ولی اینجوری بود. با تمام این احوال تنها چیزی که از این مرد مونده با قول قدیمی فونوگراف که دستگاهی بود که فونوگراف های چیز هندل می زدم و اینا رو تو بچگی هم دیده بودم و یک فیلم چند دقیقه که از این مونده و به خصوص در قصه چیز هست افتتاح مجلس شورای ملی، خودش رو ببینید چی تلقی میکنه. ما خدایگان ذل الله مثلا صاحب این همه حشمت و جاه مقرر فرمودیم که دستور فرمودیم که مجلس شورای ملی دایر بشود. این اصلا تلقی بود از جایگاه قدرت و بارگاه کبریایی خودش و عظمت ما لا کلام خودش که این بود. اینها هیچ وقت اجازه نمیدادن که کسی در ساحت ذهنیشون بدابش که فرض کنید اصلا این آدم رئیس صنف جغور بغور فروشای مثلا اصفهان بود که این مرد بیاد خیرات و مبراتی بکنه یا خدماتی انجام بده و نام و نشانی پیدا بکنه. هیچ بر نمیتافتن تا آخرین روز پادشاهی، سلسله پادشاهی در ایران، یعنی سال 1157. تاریخ ما دلالت های کافی داره که هیچ پادشاهی به خودش اجازه نمیداد و به جامعه اجازه نمیداد که جز اون فرد کسی باشه در رأس کارها. بنابراین تاریخ رو هم که الان میخوام عرض کنم، این تاریخی که میراث گذشتگان ما بود به همین صورت بود. در خلال ادوار بعد، یعنی 40 سال اخیرم که ما تلاش کردیم که آقا بگیم نه، خب همیشه نیروهای در جامعه بوده، از کاوه آهنگر بگیرید که اومد علیه مثلا ضحاک تلاش کرد، تا هر انقلابات که در جامعه شد، تلاشایی که مردم کردن و مبارزاتی که برای حفظ و پایداری حتی وطنمون به کار آوردن. چون ایران معدود کشوری است در دنیا که با گذشته تاریخی خودش قطع رحم نکرده، یعنی ایرانی ها در خلال چندین هزار سالی که از عمر تاریخیشون گذشته، ما نزدیکترین و شبیهترین مردمیم به اجداد خودمون، هم از نظر فرم انسانی، هم قیافه، قدمون، موجودیت انسانمون، تمام اینا. شما الان برین در شهرستان‌های ایران نگاه کنید، من خودم به کرات این کار رو در شیراز کرده بودم که میرفتم تو پارک‌های شیراز می‌نشستم، آدمایی که میومدن رد می‌شدن، نگاه می‌کردم که مثلا مرحوم زن من مادر شیرازی بود، میگفت خانم نگاه کنید چقدر شبیه کوروشه. ببین اگه همون کلاه رو الان سرش بذاره، همون موها رو با همون صورت مجعد بکنه، با همون فرم و همون ردا و ردای چوبونی رو رو دوشش بندازه، دقیقا میره تو قالب این پیغمبرشاهی که پایگزار واقعا عظمت ایران و اخلاق ایرانیه. ببین اینا هست، هیچ لزوم نداره شما دنبال کوروش بگردین، دنبال هر فرد ایرانی برید تو کردستان، لرستان، آذربایجان رو نگاه کنید، ببینید به رغم تمامی ارتباطاتی که ما گاه هم بسیار خشن با حوادث و این نیروهای مهاجمی که هیچ کدومشون کارت دعوت از ما نگرفته بودن بیان و میومدن و میموندن در مملکت، جا خوش میکردن، ولی چون جمعیت اصلی ایرانی بود و چون ایرانی نشون داده بود وطنشو دوست داره، مملکتشو دوست داره، عشق ما، عرق ما به ایرانیت و به موجودیت فرهنگی بود، که الان هم شما باور نمی‌کنید که مضامین فرهنگی ما تا چه قدر مرتبط با همه تاریخ ماست، تفکرات انسانی ما تا چند اندازه به همه اون دستاوردهای اخلاقی، رفتاری، انسانی، اجتماعی، حتی مثلا در مسئله بسیار ساده مثل زن شوهر انتخاب کردن، خویشاوند شدن، اینها چقدر مردم وابسته به مجموعه متبرکی از تجربیاتی هستند که این تجربیات برخواسته است از کل عناصر دخیل در زندگی ما و اون اجازه داده زن ایرانی اینقدر زیبا باشه، اینقدر با فرهنگ باشه، اینقدر خانم باشه، اینقدر با کمال باشه و مرد ایرانی هم وظیفه خود رو غلامی اون بدونه. من یادمه که در جوانی های ما وقتی کسی میخواست بیاد مثلا ازدواج بکنه، صحبتش این بود که شما آیا ممکنه که فرزند ما رو به غلامی قبول کنین؟ یعنی این اصطلاحی بود که شاه و گدا میگفتن و یعنی واقعا اینجور بود. جایگاه زن به رغم تمامی فشارها و مساوی که ما دیدیم و بر زنان ما بیشتر از شاید هر موجود دیگه گذشته، به قدری متعالی و ارجمنده که تمام فرهنگ ادبی ما در ستایش زنه، تمام فرهنگ ما ادبی ما در ستایش زنه. حتی اگر چنین چه شما آقای سعدی یک جایی هم اسم زن تون ذکر نکرده باشه، آقای حافظ شما هرگز مثلا از قشنگی زنتون، از کمان ابرویی مثلا همسرتون حرف نزده باشید. در بین شاعران بزرگان فقط یک نفره، فردوسی، که زنش رو در مقام تعظیم ستایش میکنه و صریح اسم میبره و صریح جایگاه او رو نگاه میکنه و خدمتگذاری بندگی و اعتمادش رو به پذیرفته شدن به وسیله خانواده اینها رو ذکر میکنه. یعنی واقعی ترین تصویر رو از زن بیان میکنه، وگرنه تمام فرهنگ ایرانی ما همه این چندین هزار گوینده بزرگی که بودن همه خودشون دلبسته زن میدونن و میدونستن. و جالب اینه که سرنخ تمام معضلات زندگی ما دست زن بوده. یه مرد اگه مثلا بزرگترین پادشاه روزگار خودش هم بود، اونجایی که نتونسته دل زنی رو که او رو میخواد دوست داشته باشه به دست بیاره، باخته است، بازنده بوده. شما مثلا آخرین پادشاه ایران قبل اسلام نگاه کنید، مثل خسرو پرویز. خسرو پرویز میگن در مشکوش 4000 تا زن داشته، ولی حالا بعضی از زنهای او که تاریخی هم مثل مریم و شیرین و اینها، ولی دیوونه میشد وقتی که میفهمید شیرین به او به صورت جدی نگاه نمیکنه. میدونید؟ یعنی شما اینا تو هم خسرو شیرین نظامی میخونید، هم توی شاهنامه میخونید، ببینید که چقدر این زن بر دماغ انسان ایرانی تاثیر داشته.
این بحث
بله، حالا این تاریخ همینه. ما از سالی که مکتب آنال به وجود اومد این رو تاثیرات رو پذیرفتیم و عناصر
تفاوت
که من باید در نهایت عجز و انکسار بگم که یه عده این تاریخ‌های مدارس ما رو می‌نویسن که من می‌خوام بگم که متأسفانه اطلاعات کافی ندارن، چون بنده شاید از میان استادای تاریخ منحصر به فرد ترین فردی باشم که به اون جلسات وارد می‌شدم و می‌رفتم. اینا گفتنش برای ماندن در تاریخ بلا مانعه به نظر من. من می‌دیدم 20 تا 18 تا 28 تا 30 تا آدم دعوت می‌کنن تو این جلساتی که حالا اسم نمی‌برم، آدمای صاحب نام در اون جلسات از همون اوایل انقلاب حضور داشتن. بعد می‌گفتن خب خودتون معرفی کنید، شما کی هستید؟ می‌گفت آقا من زن خانه دارم، من یه دونه بچه‌ام دارم و داری می‌کنم اینا، ولی به من اطلاع دادن گفتن که میای تو این جلسه. حالا اومدم و اینجا میخوام بگم که آره من از تاریخ خوشم میاد. خب جناب عالی چی؟ اون آقا هم میگفت که من یک کتاب فروشی دارم روبروی دانشگاه تهران و یک کار میکنیم و درآمدی داریم و زندگی رو نمیکنیم، ولی تاریخ نخوندم. به منم گفتن که بیاید. من البته یک کار دیگه هم داشتم که نرفتم دنبالش. یعنی پیشنهاد داده بودن که در یک شرکت نجاری سرمایه گذاری بکنم، عین این عبارت ها و من اینه که من درست میکنم مطلق واقعه. بله بله، تو همین آموزش پرورش در همین جایی که کانون تصحیح و تدوین و تألیف کتاب های درسی بود و من شاهد عینی این قضایا هستم. و بعد که نگاه میکردم از بین 30 تا آدمی که اونجا نشستن فقط یه نفر که تاریخ خونده و اون نفر آقای رضای شعبانی سمقوبادیه. و من دوام میشد میگفتم آقا شما خجالت نمیکشی بلند شدی اومدی اینجا؟ آقا برای چی اومدی؟ اومدی چه کار بکنی؟ برو تو میدون کسب و کار دلار بخر بفروش، نمیدونم فلان بکن. حالا دعوت کرده بودن دیگه، اجازه فرمودن من دیگه نه اینو بذارید بگم، برای اینکه این میمونه حتی شما نخواستین. بعد وقت اومده بودن این عده آدما با شور انقلابیگری خودشون تاریخ بنویسن. بدترین خیانت‌هایی رو که تاریخ ایران کرده کوروش کرده. خب چرا؟ برای اینکه این اومده مثلا سپاه گذاشته برای خودش و بعد از اون داریوش کار کرده، اومده گارد جاویدان درست کرده. میدونین گارد جاویدان چیه؟ همین گارد جاویدانی است که محمد رضا شاه هم داشت. گفتم پدر من، مادر من، خواهر من، اینا چرفیست که تو میزنید، تو میخندن. شاه عباس این آدم دو تا خیانت بزرگ کرد. خب یکیش این بود که به انگلیس ها اجازه داد که از قراردادهای کاپیتولاسیون استفاده کنن، بیان در ایران هر جا میخوان بهشون ملک بدن و بشینن تاسیسات درست کنن. و یکی دیگه هم یه گارد جاویدان درست کرد مثل گارد جاویدان شاه. میدونی شاه عباس خیلی کاره بد کرد که اگه من جایی بودم یکیش هم نمی کردم، به همین دلیل بندر کسی به جایشون نذاشت. اما مردیست با اقتدار عظیم بر مملکت حاکمیت کرد، کل ایران را زیر یک پرچم شریف بزرگ و مقتدر سربلند در آورد و اون گاردی هم که شما میگیم بله درست کرد، ولی برای حفاظت از ایران هیچ ربطی به این حرف نداره. اما اینا میدون در دست میگرفتن و حرفای هشمنوشه از این قبیل به میدون در آوردن و کتابا رو پر کردن. یک سال بنده حرفمو پیش بردم، یک سال که تمام این کتابا در سطح دبستان و دبیرستان و اینها گمش متعلق به وزارت آموزش تمام اینا رو تصحیح کردم، ضعف های اینها رو گرفتم و دادم و پذیرفته شد. فقط یک سال چاپ شد، سال بعد بعد دیدم که عده دیگه زور آوردند و همون چیزایی که از قدیم بود همونا رو دوباره نوشتن. دیگه کسی از من دعوت نکرد که بیام اونجا کتاب بنویسم. اینه. و در دانشگاه ها هم که الحمدلله تا دلتون بخواد ما دانشگاه داریم و در جاهای مختلف گروه تاریخ داریم و آدمایی که چقدر با تاریخ آشنا هستن اینا اومدن و چه تاریخی خوندن خدا میدونه. میدونید کلاس های درس دانشگاهی در اختیار خودشون گرفتن و دانشجو داریم تربیت میکنیم. و من یک بار در خدمتی که از بزرگان عرض کردم گفتم ها من واقعا شرمنده ام که نمیدونم به بچه‌م بگم که من پدرتم، ولی پدر من یه دوز سرگردنه بود. میدونید عموت هم چیز میکرد، خیلی مال مردم رو میخورد، پدر بزرگت هم که اصلا حرفش نزد. و این بچه من نمیدونم که چی میخواد بشه، میگه بابام که اینه، عموم که اونه، دایم که اونه، خالم که اونه، فلان حرفا. این نوع حرفا هم در این مدت رواج پیدا کرد. اما شخص بنده چون 24 سال مدیر گروه تاریخ و باستان شناسی بودم در ستاد انقلاب فرنگی، اینجا اجازه ندادم کسی، واقعا اجازه ندادم کسی میدونداری بکنه. گفتم ما تاریخ رو بر مبنای اسناد می‌نویسیم، هر جایی که کار درستی انجام شده بگید، کار درست رو هم به تناسب روزگار اون باید بررسی کرد، یعنی حد معنا بخشی سیگنیفیکیشن دیگری، این سیگنیفیکیشن دیگری رو باید شما بررسی بکنید ببینید که مثلا خوبی در زمان فرض کنید اشک نهم مهرداد دوم چه معنی داشت، خوبی در زمان مسعود غزنوی چه معنی داشته، خوبی در زمان خواجه نصیرالدین طوسی چه معنی داشته، در زمان ناصرالدین شاه. بر این مبنا ما حق داریم و بر اساس متون می این که چیزی اضافه کم کنیم. ما کم کمک شروع کردیم به نوشتن تاریخ و بعدم در خارج از ایران هم الحمدلله هم فضلای ایرانی هستن کتاب می نویسند. منتها تاریخ یکی علمی است که هر کسی با این از دیدگاه خودش نگاه میکنه، یعنی این عبارت مولوی که هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من، این یه واقعیته. شما اگر مرتبط با مثلا ایل قاجار باشید همه هر چه اون خسرو کند شیرین بود، همه با حرف اونا رو همه اون کارهای اونا رو میپذیرید. اگه برعکس مال مثلا ایلات لور باشید مثلا قاجارها رو نمیپذیرید، مثلا چه میدونم لکی و زلکی و اینها رو نمیپذیرید، که تاریخ کارش این چیزا نیست.
با بفرمایید شیوه آموزش تاریخ غرب چجوریه و اونها چیکار میکنن؟
اونها دقیقاً همین کار رو میکنن که مجموعه عناصر دخیل رو در زندگی یک ملت در یک برهه خاص و در یک مکان معین مورد ارزیابی قرار میدن. هیچ چیز هم ندارن، تعارف ندارن با کسی. من یه فیلمی یادمه در فرانسه که بودم دانشجو بودم تنظیم کرده بودن که توی تلویزیون ها نشون میدادن، سینما ها همطور، سینما تک که ما دانشجو بودیم و با فقر دانشجویمون میرفتیم سینمای ارزون. La prise de pouvoir par Louis XIV، به دست گرفتن قدرت به وسیله لویی 14. لویی 14 یکی از بزرگترین لویی های تاریخ فرانسه است، بهش میگن روی سولی، با پادشاه و خورشید نشان، بعد چند تا عنوان دیگه داره، دعا از ما، پادشاه منم، یعنی قانون منم. بل به هر حال قدری زندگی این آقای لویی 14 رو به صورتی که بود و خیلی مضحک بود تنظیم کرده بودن که شما از جلوی فیلم نمیتونستیم بلند شین و خوشتون میومد. مثلا در انگلیس فرض کنید زندگی هنری 7 یا هنری 8 با تمام اون حوادث که اتفاق میفته اینا رو به فیلم تنظیم میکنن میدن، به صور مختلفی صحنه‌های مختلف حیات انسان‌ها رو بررسی میکنن و بعد فیلم‌هایی که جنبه آموزندگی داره معمولاً یه فیلم که نشون میدن، بعد عده متخصص طراز اول که راجع به هر قسمتی حرف دارن بزنن میان راجع به اون فیلم اظهار نظر میکنن. مثلا بعد دیدم که 6 در سال‌هایی که من خودم انگلیس بودم 6 اومدن پیدا کنن که مهمترین فرد تاریخ انگلیس کیه و 6 من دیدم رأی دادن به سر وینستون سپنسر چرچیل، همین آقای چرچیل فلان فلان شدی که پدر صاحب ما رو در آورد چندین کرات، ایشون انتخاب شد. برای اینکه ملت انگلیس نسبت به این آدم حالت تعظیم داره، تکریم داره، یعنی به این آدم به چشم احترام نگاه میکنه. چرچیل محلا اینجا همینجا تو کتاب خونم کتاب هایی دارم که حالا کتاب های خود او هست، حالا خاطرات جنگش به کنار زندگی نامه او هست. 4 این آدم در فاصله جنگ جهانی اول و جنگ دوم در حد ورشکستگی سیاسی در اومد، یعنی ورشکسته شد، 2000 نمیخریدن حرفاشو، مقالهش جای چاپ نمیکردن، ولی مون تو صحنه تا اونجایی که جنگ دوم جهانی که شروع شد. جامعه انگلیس فهمید که سر نویل چمبرلن قادر نیست که جلوی هیتلر وایسته و کار کنه، این اومد. و الان میگن چرچیل انقدر دولت انگلیس انقدر زیر دریایی داشت، انقدر کشتی جنگی داشت، انقدر هواپیماهای مثلا فلان داشت، انقدر فلان داشت، نه ولی چرچیل هم داشت. اون عنصر برنده جنگ که به کارگیرنده تمامی توانایی‌های ملت انگلیس بود و قدرتی که در ماورا بهار داشت، اون چرچیل بود. و این که مردم با حق شناسی نگاه میکنند، و تازه بنده یک کتاب ندیدم که یه انگلیسی بنویسه نقاط ضعف چرچیل رو عیان نکنه. اینجا این اشتباه رو کرد، اونجا نباید بالعلمین سپاه میفرستاد، اگه امریکایی‌ها وارد میدون نشده بودن چه میشد چه میشد چه میشد اینا. ولی اینا برای اینکه تاریخ حافظه یه ملته، هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. شما باید صحنه‌های مختلف زندگی یک ملت با سابقه 7000 ساله مثل ایران رو بیارین در جلوی چشم مردم قرار بدین که مردم بدونن با کی طرف، نقاط ضعفشون چی بوده، نکات قوتشون چی بوده، چطور در چه مواردی این مشکلات پیش اومد که ترنینگ پوینت های تاریخ ایران مثلا شروع شد. اینا رو باید گفت.
شما آموزش تاریخ رو آموزش زندگی میدونید؟
دقیقاً دقیقاً. بله
برام کامل بگید چون که
بله، برای اینکه تاریخ بازسازی گذشته است به نزدیک صورتی، نزدیکترین صورتی که حوادث در اونها اتفاق افتادن. این بازسازی رو ما باید انجام بدیم. عناصر دخیل تعداد زیادش اوناییست که ما میشناسیم و تعداد بسیار زیادترش اوناییست که ما نمیشناسیم، اما در خون ما، در پیوند ما، در رگ ما هست. شما الان بهتون اطمینان میدم اگه تجربه تقریبا 60 ساله بنده رو در خارج از کشور رفتن و با دنیای غرب و دنیای غیر ایرانی زندگی کردن داشته باشین، میدونید که عرایزی که من الان میکنم خدمتون هیچ حالتی از اوج و خدا نکرده درک نادرست نداره. من ایرونی رو از فاصله 1 که راه میره از پشت‌سر میشناسم این زن ایرانیه، این مرد ایرانیه. از اون طرف که میاد کاملا تشخیص میدم این خانم ایرانیه، این آقا ایرانیه. سر یک رستوران و میزهای غذاخوری که میشناسم میدونم که اینها ایرانیان و دارن غذا میخورن، حتی اگر چنچی یک کلمه هم به فارسی حرف نزنن. چون ما بین خودمون داشتیم که شما برای اینکه دفع دخل مقدر کنید از طرف یه دهی که همیشه تاریخ 60 سال بنده این تجربه دارم، اینا از این بابت نشخوار میکردن که به گردن عیبای دیگران پیدا بکنن. دیدی یارو چی کار میکردن؟ غذا خوردن شد دیدی، نگاه کردن شد دیدی، آب رو هورت میکشید مثلا، این چیزا دارن. و شما سعی میکنید که خودتون از این نوع دیگه دور نگه داریم، ولی بنده کاملا تشخیص میدادم. و اینکه ایرونی چیز داره، متر و معیار داره، ایرونی خصوصیاتی داره که این خصوصیات پس پشت صورت ایرانی، تصویر ایرانی، پیشونی ایرانی، چشم ایرانی، راه رفتن ایرانی، نشستن ایرانی هست. ایرانی بودن یه مجموعه فرهنگیه. این فرهنگ در خلال هزارها گیر ما بوده. من الان که مثلا نوشته های هرودوت رو میخونم، در 2400 سال، 500 سال قبل از میلاد، این مرد به عنوان ندوست ایران، چون هرودوت دوست نداشت ایران به دلیل لشکرکشی خشیارشاه به آتن و گرفتاری هایی که برای آتن و اسپارتا اون 6 تا شهر یونان به وجود آورد. نگاه میکنم ببینم چقدر این مرد با صداقت راجع به اون مسائلی که مجموعه مطالب اخلاقی ما حرف میزنه. شما اگر باور کنید که اون حجابی که ما امروز خیلی تکه میکنیم، این حجاب کاملا در فرهنگ ایرانی جا داره، اینو قبول کنید که حجاب همون چیزی نیست که به صورت یک چیز آدم سرش بکنه یا تنش بکنه. حجاب تو عمق پوست مرد یا زن ایرانی وجود داره، در عمق نگاه انسان ایرانی این هست. اصلا این ناز ایرانی، توختر زن ایرانی، نمیدونم قشنگی راه رفتن ایرانی، نگاه از سر وقارش به جامعه، میدونید، و خواهم بگم شأن زن ایرانی به قدری بالاست که من فکر میکنم غربی اگه بیاد این حجابای زن ایرانی رو داشته باشه، روی اینا یک گونی بپوشه، روی گونی یک کندو هم درست کنه تون بره، یک صدم حجابت و عفت و پاکیزگی اخلاقی این زن ما رو پیدا نمیکنه، حتی اگه این زن با لباس کمی هم بره بیرون، چون این جزء فرهنگ ماست. فرهنگ ایرانی اینو داشته، اینه کسی بهش نداده. این رو بر اثر مرور زمان و تلازم ارتباطات دائمی بین این عناصر دخیل در سازندگی تصویر اجتماعی ما، اینا همه کار کردن. و اینا مسائلی است که در این فرهنگ جایگاه خاص خود شد داشته. بنابراین ما هیچ احتیاج نداریم که بخواد کسی بگه که آقا باید اینجوری بشین اینجوری، مزن بر سر ناتوان دست زو، خب نباید بزن، برای اینکه روزی در افتی به پایش جمهور، نباید این کار بکنی. و اگر بکنی، ما سابقه بسیار داشتیم که هر کسی 5 روز نوبت اوست. و جامعه تجربه های عظیمی داره، بیش از 100 کتاب در حکمت عملی برای اداره جامعه در فرهنگ ما نوشته شده. غرب اگه یه دونه پرنس شهریار، پرنس ماکیاولی رو داره، یا مثلا شهر خدای سنت اوگوستین و همسایه حرفا، یا جمهوریت افلاطون، در فرهنگ ایرانی بیش از 100 کتاب، حتی از قبل از اسلام، عهد اردشیر، نامه های اردشیر، عهد انوشیروان، چقدر آثار زی قیمتی هست که میگه اینجوری راه برو، اینجوری بشین، اینجوری نگاه کن، اینجوری بخور، اینجوری پاشو. تمام اینها بر اساس ممارست های طولانی عنصر ایرانی، و به عبارت بهتر کوفتن سر مرد ایرانی یا زن ایرانی به کوههای ایران، و خوردن خاک کویرهای ایران، و رفتن در عمق چاه‌های یزد و کرمان اینجا به دست آورده. یعنی ما زندگی رو هیچ وقت آسون نگرفتیم. بنده در کتاب‌های خودم نوشتم که حتی یک نسل از تمامی نسل‌های تاریخ ایران نیست، حتی یک نسل که خاطره سنگین یک بحران حاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی، مذهبی، نظامی، دینی که اینا رو اثر نگذارنده باشه. یعنی شما هر فرد ایرانی رو نگاه کنید میبینید که این خطای روی پیشانی او و این چشمهای بقایت پخته شده زیر این آفتاب تند و تأثیر گذار و این سرماهای سهمگین زمستانی ایران در هر جایی که هست، هم آفتاب شمس همش اینا، اینها شکل نگرفته باشه. ما پرورده محیطمون است و به همین دلیل هم است که شما اگر بیایید 24 تا برج لس آنجلس رو نگاه کنید، این البته آمار قدیمه، نگاه میکنید میبینید 20 تا از این 24 تا برج رو ایرانی ها ساختن در لس آنجلس، ولی همونایی که این 24 تا برج ساختن باشون بشینید صحبت کنید دلش ایرانی.
بفرمایید که تو سالهای اخیر وضعیت پژوهش در حوزه تاریخ چجوری بوده؟ شما در پژوهش هایی که میکنن الان توش نوآوری هم میبینیم؟
بله داریم، چیزهایی داریم، بله چیزهایی داریم، ولی خب نوعی شتاب زدگی هم در کارهای ما وجود داره. اولا که هنوز ما به تعبیر قدما شایست و ناشایست داریم، یعنی باید بگیم که چه چیزهای خوبه چه چیزهای خوب نیست و فورا جهتگیری کنیم. این فرهنگ ماست، دوالیزم در اوج در عمق وجود فرهنگ ما وجود داره. یعنی یه طرف اهورامزداست، یه طرفش اهریمنی، یه طرف سپندتمنی و یه طرف انگرمنی. عنصر ایرانی اینجوری زندگی کردن که برای اینکه این حوادث تاریخ میدید به این صورت بوده. همین تهران که من الان حدود 70 سال سابقه زیست، حالا مداومم نگم طولانی دارم درش، زمستونایی داره که شما رو یخ میزنه، یعنی منخرینتون یخ میبنده، همه حالت داره. و تابستونش هم هست که بدون کولر نمیتونید زندگی کنید حالا مردم، ولی یعنی این میخوام بگم حالتهای آنتاگونیستی رو ما در فرهنگ خودمون خیلی شدید تجربه میکنیم، تضادهای آشکارایی که وجود داره. و حالا الان که یاروی خورده مثلا بهش سخت بگذره، یه بلیت میخره میره مثلا فرض کنید لس آنجلس، یه بلیت میخره میره مثلا هنگ کنگ، یه جای دیگه فصل عوض میکنه، کم نیستن آدمایی که. ولی در گذشته های تاریخی مردم نه، باید با این زندگی سر بکنن. یکی از بزرگترین ایرانی ها که متشخصترین ستون عمود خیمه ایرانیت ما هست فردوسیه. فردوسی یه دهقانه، دهقان یه مالک متوسطه، یعنی بورژواگونه یه روزگار خودش. این آدم درست مثل همه مالکین متوسط الحال میگه آقا نماندم نمک سود و گندم، نه جو، نه چندان نزیک از تاج و درو. نمیدونم اینا مفاهیمی که بنده تا بن دندان اینا همه رو درک میکنم. یعنی پولدارترین آدمای ما هم تا نوروز هر سال میتونستن زندگیشون اداره کنن. خیلی به ندرت اتفاق میافتاد که شما بخواید تا ماه فروردین اردیبهشت که جو درو میکنه، چون جو محصولی است که خیلی زود به عمل میاد و مردم میرن این خوشها رو میگیرن و اینا رو با دست هم فشار میدن در میرن، میان تو آون میکوبن، میان نون درست میکنن، با این غذا بخورن. میگه من که فردوسیم و این همه ضیاع و وقار داشتم و دارم، حالا فردوسی مصیبت های دیگه، نه یک بار، اقلا شما 10 بار شاید 20 بار تو شاهنامه میبینید که این مرد از نداشتن حرف میزنه. ولی اون اراده‌ای که پشت سر مغز فردوسی است، یعنی اتصالات مغزی رو تشمیل، این اراده به قدری قویه که این مرد در کنار همه کسایی که قبل از او این کار رو شروع کرده مثل مثلا دقیقی و فلان بایستاده که این کار رو تموم بکنه، که دو چشم و دو پای من آهو گرفت، توی دستی و فقر نیرو گرفت. یعنی دیگه نمیتونست راه بره، نه دستش میتونست کار بکنه، نه چشماش همت داشت که چیزی رو بخونه. ببینید، و این مرد با این صورت اومده نشسته، نمیرم از این پس، چرا نمیری؟ که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. اینه ایران ما، اینجوری نگه داشتیم، اجداد ما اینجوری ایران نگه داشتن که به ما رسید.
کتاب های تاریخی ترجمه شده نظرتون چیه؟
بعضی از اینا
کیفیت ترجمه تنوع،
بعضی از اینا واقعا ارزنده است، بعضی از اینا ارزنده نیست. بنده که در حد نوعی گستاخی عرض میکنم، دو تا زبان فرنگی رو مثل زبان فارسی میدونم، انگلیسی و فرانسه رو من قشنگ میدونم، میخونم، مینویسم در لحظه هر چی که بخواید برمیزم، و به زبان سومی هم آشنام، یعنی 44 سال تا این لحظه آلمانی هم میخونم، و وظیفه یه تاریخ نگار یا تاریخ نویس میدونم که این چیزها رو بدونه. من متوجه شدم که تاریخ ما مثل همه چیزهای دیگه ما واسطه‌ای بوده در کف قدرت مردم غرب. غرب فضای فرهنگی ما رو نداره، اصلا نداشته. برای غرب نه دوستان ادامی وجود دارن، نه دشمنان ادامی، فقط منافع ادامی است. و سیاست مدارا، اهل قلم، دانشمنداش، بزرگانش، اینها از این دید به دنیا نگاه میکردن که اولا ما در حد ابژه‌ای هستیم که به درد اینا بخوریم. ببینید، همونطور که طرف اومد مثلا کتبای بیستون خوند و جای دیگر رو، همزمان مثلا میرفتن کتبای مصر هم میخوندن، و اینا رو به صورت ماها رو به چشم ابزار نگاه میکردن، و بیشترین کارشون هم این بود که بدونن به چه صورتی نقاط ضعف و نکات قوت ما رو درک بکنن و از اینها استفاده بکنن. و واقعا هم همینطور بوده، یعنی اینها با شناخت فوق العاده هوشمندانه‌ای که از روحیات، خصال، باورهای ما، دریافتهای ما، نوع نگاه ما به زندگی داشتن، درک میکردن که مثلا ایرانی رو چجوری بتونن با خودشون وابسته بکنن و از توان این مردم استفاده کنن. همونطور که برای ما مثلا چاه نفت یه منبع رزقه، اونها هم به این نگاه میکردن، و تا ما میرفتیم لقمه رو بذاریم دهنمون، میومد مچ ما رو میگرفت که تو نخور من بخورم. بدونید این که شما نگاه میکنید، واقعا این چیز رو تا امروز هم به کار بردن. یعنی اون که به ما نگاه میکنن از این دیدگاه هست که ما رو وسیله سودبخشی اینا. این در مورد فقط ایران نیست، در مورد همه کشورهایی است که به صورت حالا میگیم دنیای سوم، یا به قول فرانسوی ها الگاغ دو دیولپمان، مثلا دیولپینگ کانتریز، مثلا کشورهایی که دارن رشد پیدا میکنن، اینا اصرار دارن در مورد کشور ما ایران این توجه به وجود اومد در غرب از ابتدای قرن 19 میلادی، که ایرانی ها با بقیه مردم شرق متفاوتن. ایرانی باهوشه، ایرانی با ذکاوت، ایرانی داناست. شما اصلا معجزاتی که در فرهنگ ما هست بخواید نگاه بکنید، ببینید اینها خدا میدونه تا چند اندازه ما در دریافتای هنری و قدرت ذهنی داریم. خیلی ایرانی میشه، بنابراین این ایرانی رو باید داغون کنن. و این کارو میکرد.
من سوالم نیست، من میخوام بگم که بسیار حالا اونا هزار تا قصد
زیرکانه دارن برای،
ولی ما خودمون مشکل ما در تعلیف چیه؟
بله، ما ببینید، ما حالت اون بد خدایی رو داریم که در حالت خوابه. ببینید یه خواب طولانی عمیق مثل دورمانسی به قول فرانسوی ها، یعنی خواب جانوران که وقتی هوا سرد میشه میرن تو خواب، زمستون طولانی رو میخوابن تا هوا کم کم خوشه. این دورمانسی ما طولانیه، و ما غرب که متوجه ما هست چون ما نقاط حقیقتاً متفاوت حیاتی و نقطه نظرهای اخلاقی، انسانی، اجتماعی، کاری، فعالیتی اینها داریم با غرب. اینها این نقاط زمانی که درک کردن بالا سرمو بایستادن، قشنگ فهمیدن که ایرانی گرگ ایرونیه. برای اینکه جناب عالی رو از پا در بیارن کافیه که به من بیان حالی بکنن که این آقا دشمن تراز اول شماست. بنابراین شما هیچ احتیاج ندارین به این که شرق و غرب عالم دست به دست هم بدن بده. بنده همسایه‌تون، پسرتون، پدرتون، برادرتون، عموتون، عملیاتیتون، اهل مثلا قوم و قبیلتون، تمام تلاش هم میکنم که شما رو از پا بندازم. این کار رو در خلال قرنها کردن اینا و موفق هم عمل کردن.
توی پژوهش تاریخی
بله
ما بالاخره قبل از انقلاب یه دیده بودن که ها پژوهشی میکرد.
بله
درسته. قبل انقلاب هم یه دیده، الان هم یه جوان هم احتمالا چون تو دانشگاه هستیم.
بله
خواهم بینم که ما میتونیم روند پژوهش رو از قبل از انقلاب تا حالا در عرصه تاریخ ترسیم کنیم، بگیم که ما بهتر شده، بدتر شده،
پیش اتفاق نیفتاده. من میگم کار جدی انجام ندادیم. باور میفرمایید این عرضی که میکنم؟ حالا قبل از انقلاب شروع کرده بودیم ولی به انقلاب که رسید دیگه کنم بودیم. بند باورم این است که آدم ثقه‌ای هستم برای اهل تاریخ. حداقل این است که 80% استادایی که در دانشگاه کشور دولتی یا غیر دولتی کار میکنن شاگردای سابق خود بنده هستن. من در میشناسم، من یه آدم خالص مخلصی هستم و هیچ چیزی ندارم جز عشق لایزالم به وطنم. اما بعد متوجه شدم که خب ما یه گرفتاریایی داریم که از زوده این گرفتاریا با آسانی نمیتونیم بر بیاییم. یعنی در واقع بعد نمیتونم مثلا سندی به شما بدم که قطعا بیان کار انجام بدیم. تقریبا 7 بار تلاش کردم تا امروز، 7 بار تلاش کردم که بیام یک دوره تاریخ ایران بنویسم. 7 بار این تلاش کردم و نشده. یعنی این تاریخ ایرانی که کمبریج نوشته الان شما نگاه کنید، در 8 جلد من دارم تو کتاب خونم، همش هم ترجمه شده. تاریخ اسلام هم نوشتن، همه اینا رو نوشتن. این تاریخ ایران به وسیله حداقل 50 نفر از متخصصین سراسر دنیا نوشته شده، روسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، امریکایی و غیره، و از جمله چند تا از ایرانی ها. خب من اومدم و پایه‌گذاری کردم یک تلاش بیوقفه ای رو که به اینجا برستم که یه سرمایه در اختیار من بذارید. همه میدونن که بنده در زمینه مسائل مالی کاملا بی‌نظرم، کاملا بی‌نظرم. یعنی نه تنها چیزی نمیخوام، بلکه اون مقداری هم که حق خودم است اینم ببخشم به هر آدمی که محتاجه. اینا هیچ احتیاج به صدق ارائه صدق نیت ندارم. همه میدونم، خودم بهتر از هر کس میدونم. من تا امروز نتونستم.
شما که این همه دانشجو فوق لیسانس و دکترا تربیت کردین،
بله،
اگر یه استراکچری از تاریخ مثلا حالا گذشته ماد کشتی هر گوشهش رو به یکی میدادین به عنوان پروژه فوق لیسانس پروژه دکتراش، قاعدتا باید تو این 50 سال.
نه نمیشد. نه، این یه مجموعه میخواد، یه سازمان. برای نمونه عرض کنم، هندی ها از سال 1947 میلادی استقلال پیدا کردن. هند 200 سال مستعمره انگلیس در خلال این 70 و چند سال 1947 تا امروز 10 دوره تاریخ هند رو نوشته به وسیله خود هندی ها. و ما این همه آدم های دانشمند فاضل با سواد داریم. این احتیاج به یک جای کانونی داره. ببینید، بعد بشینیم تعدادی آدم های ادیتور باید ادیتور میخواد.
میدونی این یه مرکز انقلاب تاریخ انقلاب اسلامی هست الان که آقای روحانی هم بازسازش
بله.
اون چی کار میکنه؟
این که اسناد ساواک رو رستگی میکنه، این مرکز اسناد انقلاب اسلامی اسناد ساواک زمان شاه رو رستگی میکنه. این چیز نیست. شاید مثلا منظورتون دایره المعارف های بزرگ کوچک، میدونم اونی که میدونم ترددم دارم، ولی این که شما فرمودید کارش اینه.
نه، هم تاریخ بعد از انقلاب داریم.
بله، تاریخ بعد از انقلاب دارم مینویسم. بله، اساس ساواک رستگی میکنن، بعد آدمایی که زندون رفتن، حبس دیدن، صدماتی دیدن و اینا مصاحبه میکنن با خودشون، با اولاد و احفادشون اینا، و این کار میکنن. این برای این کار
روحانی.
بله بله، من خدمتشون آشنایی دارم. بله، میشناسم. بودن، حالا نمیدونم ایشون باشه. اینا الان آقای حسینیان هستن.
آقای حسینیان جای شما.
بله بله.
واخ الان اینها اون چیزی که خطر میشه از شما مثلا به لحاظ چارچوبای علمی و تاریخی درسته؟
بسیار معتبر. بله، هیچ مشکل نداره. و اینکه این تاریخ شفاهیه و یا تاریخ منتهی به مکتوباتی که در اختیارشون هست، با افراد میشنن، مصاحبه میکنن، حرف میزنن. اسناد مثلا درد سرایی که ساواک علیه اینا فراهم میکرد، اینا رو در نظر میگیرن و بعد یه جلد کتاب راجع به مثلا حجت الاسلام و المسلمین فلسفی مینویسن و دیگر بزرگان اینا. این اون نیست. اما ما تعدادی دایره المعارف داریم که مثلا دایره المعارف بزرگ اسلامی آی بزرگی، بله، 16 جلد تاریخ در مورد ایران نوشته. این که واقعا راضی نیستم به این صورت کسی به من نگاه کنه که میخوام فردی رو ضایع کنم. این آدم های دستن در کار حتی یک نفر کسی رو که تاریخ خونده باشه دعوت نکردن به کار. بچه ها میگفتن که بابا، ما به اینا گفتیم آقا اقلا این آقای شعبانی سمقوبادی این متخصص تاریخ افشاریه که هست، یه 10 صفحه، 20 صفحه، 50 صفحه میدادین این بنویسه. هیچ. یعنی این نوع نازک خیالی ها وجود داره و بخشای دیگه هم همطور. یعنی مردم فقط در روز زندگی میکنن برای اعاشه و برای اینکه این پلیس که غربی ها میگن، میگن جامعه ایران و منظورشون اشراف ایرانیه، نخبگان فرض کنید حاکمیتی ایران. میگن وقتی اینا در یه اتاق میشینن به صورتی است که این آرنجاشون اینجوری چیز میکنن به آرنج دیگری بخوره، هی با این آرنج میزنن که طرف ضعیفه، اونم میزنه از اون طرف، اینم میزنه از این طرف، اون که ضعیفتره بیفته از بین بره و بعد جا برای خودشون بیشتر باز شه. این نوع مسابقه باید بگم یا رقابت های ناممدوح و ناپسندیده در بین شخصیت های ما وجود داره. و این که گفتن روشنفکر ایرانی گرگ روشنفکر ایرانی است، این حرفی است که البته در اساس به تامس هابز مرتبطه. میگه انسان گرگ انسانه، ولی بنده این رو در مورد روشنفکرای ایرانی که هنوز طبقاتی زندگی میکنن، واقعا جامعه ما هنوز تفکر طبقاتی داره. یه گروه که بیاد سر کار گروه دیگر رو قبول نداره. اگه روزی ما اقتدار بدیم دست مثلا بزازای بازار، اینا میگن علم نه و غیر علم عاشقی، یعنی بقیه کارا رو باید برمی تو من به نتیجه رسیدم که چرا این آقای شعبانی که مورد قبول، حالا نمیخوام بگم 100%، 99% اهل تاریخ هست، قلم داره، سبک داره، 37 کتاب داره، 250 مقاله داره، عشق لایزال به وطنش داره، مسلمون شیعه است و در نهایت اخلاص هم نسبت به همه دادهای وطنش هست، ایرانی هم هست و به وطنش خازانه عشق میورزه و خاک پای هم وطناش رو با تمام نمیدونم زحمت‌های دنیا عوض نمیکنه و خاک کویرش رو چشم میذاره، سرمه چشمش میکنه. این آدم نتونسته، یعنی دوستان من شاهدن، من اقلن این 40 سال انقلاب تمام تلاشم به کار بردم تمام تلاشم به کار بردم و آدمایی که در رأس و مثلا سر دستگاه ها بودن و خیلی هم به بنده به چشم عنایت و مرحمت و تلطف نگاه میکردن، در میدان عمل گفتم آقا شما یه 2 میلیون بده ما یه دفتری داشته باشیم. من پول نمیخوام، ولی من هر کسی که بخواد یه مقاله بنویسه میخوام این مقاله رو در سطح استاندارد بین المللی بنویسه، به 2 آدم متخصص برجسته بدم نوشته فلان. من خودم نمیدونم سالهای سال بیش از 10 سال نماینده جمهوری اسلامی بودم در یونسکو برای نوشتن یک دوره تاریخ، تاریخ تمدن و فرهنگ آسیای مرکزی به زبان انگلیسی، فرانسه، اینا همه اینا هست. و بنده در مجلد اول این کتاب یه مقاله به انگلیسی دارم که راجب اشکانیان، در مجلد سومش بنده در کنار بزرگترین و نامآورترین ادیتورهای دنیا یکی از ادیتورهای مجلد سوم شدم و سجل چاپ شد. به مجلد چهارم که رسیدیم بنده حدود 40 عرصه تعیین کردم برای 40 دانشمند ایرانی و به تمام اینا ابلاغ کردم. یک باره نمیدونم چطور شد که اینا فکر کردن آقای شعبانی داره پاش از مرزهاش بیرون میذاره، از حد خودش بالاتر میره و یه جایگاهی پیدا کرده. مسئله کاملا شخصی بوده، هیچ ربطی به دولت و دستگاه نداشت. یه دفعه اومدن اینا رو به هم زدن، من یه اشتباهاتی کردم که نباید میکردم، میدونید؟ و اون این بود که میخواستم بیام کار رو بدم به آدمهای کاردان و آدمهایی که کاردان به اون حد نبودن بر نتافتن، میدونید؟ رفتن و جای دیگه، این باید دو تارش یه جایی گفته میشد، ثبت میشد. این بندگان محترم خدا اومدن و رفتن یه جاهایی چنان زدن که از پا افتادن، با ما قلم کردن و نتیجه اینه که 4 جلد بعدی چاپ شد بدون این که شما یه حقی از ایران و ایرانیت ما رو ببینید در اونها دخیل. بعد به دلیل این که من گفتم آقا این مقاله رو باید این بنویسه، اون مقاله رو باید اون بنویسه، اونو باید اون بنویسه، اونی که باید این کار بکنه، و خواستم که بر اساس لیاقت و ارشدیت علمی اینا نوشته بشه، ولی طرف واقعا نذاشت کتابایی که در سطح بین المللی چاپ میشد و الان هر 7 جلدش چاپ شده، من اصلا حقی نمیخواستم.
با ایرانیکای یا شاطرش همکاری
اصلا نکردم.
درخواست کرد شما؟
نکردن. نه درخواست نکردن، برای اینکه بعد یه مشکلات بنیادی داشتم از نظر با خودم، با نمیدونم با هر کسی. بله من نمیتونم با هر کسی همکاری کنم، من باید 7 جدی آدم رو بشناسم تا دخترم به او بدم، 7 جدی خانم رو بشناسم تا برای پسرم بگیرم. البته هیچ کدوم این کارا نبود، ولی مسئله علمی هم یک باریک بینی ها و نازک اندیشی های خاص خودشو داره که بنده نمیتونستم به خصوص در دوره انقلاب خودم رو دچار هیچ تشویش خاطری بکنم.
بفهمید که توی در حال تو مجموعه تاریخدان هایی که توی این 100 سال اخیر بودن کم و زیاد چکار ندارم، شاخص هاشون کیا بودن توی این 100 سال؟
بنده مرحوم حسن پیرنیا رو بزرگ میشمارم، بعد مرحوم عباس اقبال رو مهم میشمارم، خیلی خدمت کرده. آدمایی مثل مرحوم نصرالله فلسفی، اینا هم بنده خودشون آدمای مؤثری بودن و خوب بودن. منتها خب یه سبک و سیاقی است که مرحوم نصرالله فلسفی یا آقای دکتر ابراهیم محمد ابراهیم باستانی پارسی، اینها به اون طرف ها بیشتر گرایش داشتن. یعنی امروز تاریخ نویسی متدیکه، یعنی شما باید اسلوب تاریخ نویسی علمی رو به کار ببرید، نمیتونید یه متنی رو از یه جایی وردارید بیارید توی کتابتون و بدون اینکه به طور دقیق بگید مثلا جلد سوم ناسخ و تواریخ چاپ فلان صفحه فلان و ارزیابی بکنید. این کارا در مورد آیون نمیشد، خصوص مرحوم نصرالله فلسفی یا آقای دکتر باستانی، مرحوم دکتر باستانی پاریسی. و اما کارهای دیگری شده که خب باز مثلا ترجمه ها اولویت داره. مرحوم دکتر عباس زریاب خویی رحمت الله علیه که استاد خود منم بود، رساله فوق لیسانس من باشون گذرندم، اون کتاب تاریخ ایرانیان و عرب ها به روایت نولتکه رو ترجمه کردن پاکیزه و این شاهکاره. بعد همین کتاب رو مرحوم دکتر علیرضا شاپور شهبازی هم با مقداری اضافات و ملحقات چاپ کرد که اونم یه شاهکاره. کارهای از این قبیل انجام شده، ولی تألیفاتی که ما به صورت قابل قیاس در نظام جهانی تحقیق در ایران باشه نداریم. آقای یرواند آبراهامیان چندین کتاب داره راجع به ایران، بسیار ارزنده است، بسیار ارزنده است. منتها خب یه نقطه نظرهایی دارن که نمیشه همه اونها رو در یک سطح قرار داد. و اجازه داشته باشم میخوام بگم یه مواردی هست که باید با احتیاط نگاه کرد.
خب ببین، شما ببین میگید که تاریخ نویسای ما اون وچه
تحقیق
اون وچه در واقع دانش علمی یا بکارگیری علم علمی پژوهش تاریخی رو
رعایت
نمیدونستن یا
نکردن؟ رعایت نکردن.
حال میشه اصلا بگیم تعریف شما یه پژوهش تاریخی ارزشمند چیه؟
تاریخی است که اولا سخن نگویند جز به صداقت، جز به راستی، حرف بیحقی، و در موارد که خود دیده باشند و یا به چشم مردان ثقه، مردان و زنان ثقه نقل شده باشد. الان دیگه ما زمان مرحوم بیحقی و هزار سال پیش نیستیم و اونو تاریخ هم احتیاجی نیست که نوشته بشه. و اما ما جز بر مدار اسناد مستندات دقیق مطمئن و متقن علمی حق نوشتن تاریخ نداریم، هیچی. و وقت این مستندات رو هم باید با توجه به اون ضوابط خاص تاریخ نویسی که یکیش بی‌غرضیه، یکی درک مفهوم صحیح مطلبه. مثلا حتی در مورد ایران قبل از اسلام بسیاری از منابع تاریخ ما به زبان عربیه، ما به عربی به چشم جدی نگاه نکردیم. حتی من یادمه که مرحوم ابوالقاسم پاینده رحمت الله علیه که تعداد ترجمه های متعددی داشتیشون از زبان عربی، از جمله تاریخ طبری، این تاریخ طبری رو که ایشون ترجمه کرده به ضرورت که خودشون تشخیص دادن در بسیار جاها یه جور دیگه ترجمه کردن. من یک جلدش رو دادم به یکی از دوستانی که در ادب عرب تبحری داشت، در یک جلد فقط ایشون 27 صفحه ترجمه نکرده بود. چه میشه کرد؟ من با خودتونم سلام علیک داشتم در اوائل انقلاب، گفت سلام ندونستم.
شما برای دانش قائل به مالکیت هستین؟
نه چندین چیز که مالکیت نداره. یکی همین دانشه یا علم، یکی فلسفه است، یکی دینه، یکی هنره، یکی فنه، هیچ کدومه نداره. شما اگر بر سبیل توارد، یعنی پیش آمدن یک امر در زمانهای مختلف در سرزمینهای مختلف، مثلا درک اهمیت انرژی بخشی گلابی، ببینید چینیا در فرض کنید هزاره سوم قبل از میلاد به درک رسیدن که خوردن یک گلابی در روز با آدم اینقدر کمک میکنه برای هضم غذا برای چه وجود. و بعد ببینید که همزمان یا اون موقع یا هزار سال بعد ایرانی ها به همین دانش رسیدن. این هیچ ربطی به این نداره که الزاماً از همدیگه اتفاق
که دانش عمومی شده است.
بله نه حتی در مورد
کتاب شما رو
بله
شما چاپ کردید
بله
فردا میشه یکی برداره آفست کنه چاپ کنه تکس
نه اون که اون ابتهاله ابتهال میگن ابتهال بله اون دزدیه که
مثلا نقاشی کشیده روش عکس میگیره عین کپی میکنه
نه شما اگر
دانش فنی تولید کرده اونو کپی میکنه میره استفاده میکنه
نه
منظورم دانش اینه
نه نه دانش معرفتی است که بر اثر تجربه به دست آید و در کار خودش هم نوآوری داشته باشد.
ولی چیزی که تو دنیای امروز میگن کپی رایت.
کپی رایت که یه حقی است که متعلق به بله بله و متاسفانه ایران نپذیرفته تا امروز کپی رایت رو و ما مشکل داریم. و من اصرار دارم به دولت مردای خودمون هر کی میخواد باشه از هر جا اومده باشه که کپی رایت رو حتما جدی بگیرن.
حالا سوال بعدی شما برای اهل تاریخ رسالت قائلی یعنی
بله.
تاریخدان برای تاریخ یه نقش اجتماعی قائلی؟
بله خیلی زیاد خیلی یعنی بنده برای هیچ علمی بندازه علم تاریخ مسئولیت و اهمیت قائل نیستم برای اینکه ما موظفیم مجموع داده هایی رو که جوامع بشری فرض کنید اهالی مالت، سیسیل، سنگاپور در خلال هزارها گرد آوردن اینها رو به طور دقیق، اصولی، منضبط، طبقه بندی شده به دست بیاریم و به نسل های بعد تحویل بدیم. این کاریست که اهل تاریخ باید داشته باشن و نهایت این است که باید بی نظر باشن، بی غرض باشن، با ابزار علمی دقیق ممهد باشن، مجهز باشن، یعنی از هیچ نکته‌ای فروگذار نکنن. اگر مثلا یه علامتی در یک جایی هست از کنار این رد نشن. بنده نمونه میارم چون 3.5 سال پاکستان بودم و در سابقه این بحثه حضور محترمتون عرض کردم من اونجا یه منطقه است که در 40 کیلومتری اسلام آباده که خیلی مهم از نظر سیاسی اونجا رفتم الان اسمش تو لحظه خاطرم نیست و یادم بیاد همین الان عرض میکنم خدمتتون سین داره و به هر حال دیدم که این نقش های صلیب شکسته که نازی‌ها داشتن این در حدود 2500-600 سال پیش روی ستون‌هایی که اونجا مونده ثبت شده و این ستون‌ها مال کیه؟ ستون‌ها مال ایرانی‌های زمان هخامنشیه یعنی ما از زمان کوروش می‌دونیم که ایرانی‌ها به منطقه رفتن اینجا رو تصاحب کردن گرفتن عده اونجا موندن عده هم دوباره برگشتن به ایران و این یک چیزیست که شما وقتی میرید اونجا نگید که پر پروانه است. این مثلا نازی ها اومدن از اینجا یه علامت گذاشتن رفتن به تفحص علمی بگرایید. یعنی شرط تحقیق تاریخی امروز آگاهی دقیق است بر تمامی جوانب حدوث امر واقع یعنی فتح به صلاح کمپلی امری که اتفاق افتاده و ارزیابی اون امر بر اساس زمان و مکان و پرسوناژ های مؤثر در اون واقعه. اگر جناب عالی مثلا فکر کنید که در 5000 سال پیش در منطقه مثلا کرمانشاه ما مردم می اومدن گندمی رو که به دست می آوردن از طریق فرض کنید گندم دیم نه این که آدم بکاره خود گندمی که کش میشه این رو یه قسمتی رو در یه جای نگه میداشتن که اینو بدن به یک کسی میتونید بگید که اینو مورچه ها آوردن جمع کردن جا فرصت نکردن بخورن یه عده ای از خرمنهای دیگران دزدیدن آوردن اینجا و مجال پیدا نکردن ببرن این رو یک گروه چترباز از مثلا طبقه هفتم آسمان آوردن جو گذاشتن هر حدس ناموجهی بزنید بعد به این نتیجه برسید که این محصول آیا مال اینجا هست آیا سابقه کشت در اینجا داره و چطور شده که در اینجا این نگهداری شده؟
حالا همون صلیب شکسته که حالا ما اسمشو میذاریم صلیب شکسته.
بله بله. علامت مهریه.
علامت چیه؟
مهر، مهر، مهر پیغمبر. که قبل از حضرت زرتشت، قبل از مزیاسنی مهر بودن. مهریون بودن و حتی این صلیب فعلی مسیحیت که بعد متداول شد، این هم صلیب مهریه. نماینده نورث، ساوت، ایست و وست، مثلا اینی که غربی‌ها میگن نیوز، نورث، ایست، وست، ساوت، اخبار، این نماینده خبرگیری یعنی ربع عالمه، چهار رکن عالم، شمال، جنوب، شرق، غرب دیگه. این صلیب مهریه که بعد از طریق مهریون به عیسویت و دنیای مسیحی منتقل شده و اینو باید بیه و بابا سادم بدونه، دنبالش بره و بحث بکنه. یعنی تاریخ باید به عینیت توجه بکنه. ما حق نداریم به صورتی که غربی ها میگن اسپیکولیشن، یعنی حدس و گمان، حدس و گمان حرف بزنیم. اینه که مثلا این صدای زنگی که الان من تو کوچه میشنوام، صدای چیزیست که زنگیست که به گردن یک مثلا بز نر انداختن، ممکنه این نباشه. ممکنه 10 تا 20 تا 100 تا 50 تا کانونای دیگه بوده باشن که این صدا رو به وجود بیارن و یا صدای مشابه اینا. اما رسیدن به جایی که نزدیکترین فاصله رو با حقیقت داره، یعنی بازسازی گذشته به نزدیکترین صورتی که اون اتفاق درش پیش اومده، این کار اهل تاریخه بدون حب و بغض. البته ما اینم میدونیم که تا امروز تاریخی که بدون حب و بغض بوده باشه نوشته نشده، چون نویسنده تمام تاریخ ها انسانه و انسان یه موجودی است که در معرض هر نوع تحول و تغییری هست. اندکی هوا سرد شه می‌لرزه، اندکی گرم باشه به دشواری می‌افته، نمی‌دونم یه چیزی نظرش رو جلب بکنه، حواسش میره دنبال اون کار و از اصل قضیه تفره میره، به یه دلیلی مثلا از یه چیزی بدش بیاد. مثلا در بچگی در بغل مادرش بوده یه نفر مثلا ریشو رو ترسونده، حالا از هر کسی که ریش داره یا سیبیل داره دل واپسه.
سوال به این که فضای فکری روشنفکرها، شاعرها، نویسنده‌ها در دهه 40 یه جورایی ادعای رهبری و پیشگویی جامعه و تاریخ‌دانی همراه بود. ارزیابی شما از این دوران چیه؟
بنده خب تا این لحظه که خدمت جناب عالی نشستم خودم آدم غیر سیاسی میدونم و کلی، یعنی بنده هیچ مضمون خاص سیاسی رو دنبال نمی‌کنم. فقط یک سیاست دارم و اون حفظ ایران و ایرانیتم. این برای من اصل استقوستان فوق الاستقوستات به قول مولا صدرا، من به این اعتقاد دارم. ولی ناظر بر حوادث روشن فکری بودم، کتاب خیلی خوندم، مطالعه خیلی میکردم. بله 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 بله. شما از این دیدگاه استفسار میفرمایید، عرض میکنم که جامعه ایران بعد از، یعنی جامعه روشنفکری ایران بعد از غزوه 28 مرداد دچار سرخوردگی شد. یعنی طوری اتفاق افتاد که مردم به ناامیدی رسیدن و امروز هم که ما اسناد رو میخونیم و مطالعه میکنیم و بسیاری از اسناد که در 25 سال بعد از وقوع حوادث منتشر میشن، یا 30 سال یا 50 سال یا 100 سال، و من دیدم اسنادی رو تو همین پابلیک رکورد انگلیس که هنوز هم اجازه انتشار بین را ندن، اینا سیاست هایی است که خودشون دارن. مثل واقعا اسم همه اون آدمایی که در غزوه 28 مرداد اون پولا رو گرفتن از امریکا و انگلیس و اینا همش نیست. بعضی چیزها رو میگم، بعضی چیزها رو میگم. جامعه روشنفکری سر خورد. از سالهای 35-36 به بعد هم یه تشکیلاتی که وابسته به چیز بود، حکومت نظامی بود تیمسار بختیار، این تبدیل شد به ساواک. ساواک به مرور زمان اقتدار مهیبی پیدا کرد، به نحوی که این اقتدار به حدی رسید که پادشاه وقت میگفت که شما اسم یه آدمی رو به من بدید که از سطح صفر بالاتر باشه، من به شما میگم که این آدم در 24 ساعت قبل از مورد نظر شما کجا بوده، با کی برخورد کرده، چه خورده، چه کار کرده، چه نشسته، چه برخواسته. این حلقه بسیار تنگ شده بود و حقیقتا من که همین عمرم رو غیر سیاسی زندگی کردم، در فرانسه و در انگلیس سالهای سال جرأت نمی کردم با زن خودم و با فرزندان خودم و با دوستان خودم یک کلمه حرف سیاسی بزنم. هیچ ادعایی هم ندارم، هیچ امتیازی هم طلب نمی کنم. بدونید این قصه خوب وجود داشت. بنابراین منفذهای اندیشه بسته بود. بنده یادمه وقتی سال 49 اومدم به ایران، تحصیلم تموم شد، اومدم استاد دانشگاه شدم و یه تشکیلاتی درست کرده بودن، چیز همین حالا اون سال دیگه شدم نیست، در ردیف دانشگاه ها آزاد، نه دانشگاه آزاد اسلامی بعد از انقلاب، نه یه چیز دیگه هست که من یکی از سنگ پایه های این دانشگاه هستم، ولی اون دانشگاه آزاد که درست کرده بودن، اینها یه دوره کتاب میخواستن بنویسن راجع به ایران. بعد به من گفتن تو یه دورهش بنویس. گفتم اینا کار من نیست. این برمار گفتن خب اون قسمتی که کارته افشاری و زندیه بیا اینه بنویس. گفتم نمی‌نویسم. گفتن چرا نمی‌نویسی؟ گفتم وقت ندارم. گفتن آه شما اون موقع 3,000 تومان حقوقته استادیار و معادل 3,000 تومان هم کلاس های شب درس میدی، این 6,000 تومان، ساعتی 10 تومان به ما میدادن. گفتن بابت هر صفحه کتابی که شما بنویسین، مثلا 15 صفحه راجب افشاری زندیه بنویس، 15 تا 100 تومان میدیم بهت. شما الان میخندین به این 15 تا 100 تومان، ولی اون موقع خیلی پول بود و منم احتیاج داشتم، برای اینکه زنم بود، 2 تا بچه‌م بود، خرج مخارج برادر و خواهر اینا رو هم میدیدم. من حاضر نشدم و شخصی که متصدی این کار بود، من کار ندارم، پرسید چرا شما نمی‌نویسی؟ گفتم من نمیخوام با این رژیم همکاری کنم، ولی خواهش میکنم این حرفو به کسی نزن. گفت باشه. و واقعا هم نزد، یعنی سر من نگه داشت، ولی من واقعا نمیخواستم، در صورتی که این کار خدمت به جامعه من بود. میدونید؟ بله. من این ترس رو داشتم که اسم من در کنار اسمای آدم هایی بیاد که اونها متصدی همون دانشگاه آزاد بودن و در مراتب مختلف تصمیم گیری اینا بودن و من این کار رو نمیخواستم کنم. البته چیزای دیگه هم بود، امتیازات دیگه هم بود که بنده از اونا صرف نظر کردم و گمانم در زندگی نامه ناچیز خودم عرض کردم که معاونت وزارت علوم رو هم در سال 1350
کردم. همین که خودت هم اشاره کردین، یکی از حوادثی که تو 67 سال گذشته اتفاق افتاده همون کودتای سرشمرده 32.
بله.
این ظاهرا این حادثه هنوز در توسط جامعه ما هضم نشده.
نه.
همچنان برای ما تازه است.
نه.
علتش چیه و چه جوری باید این حادثه پشت سر بذاره؟
من عرض میکنم خدمتتون و این واقعا به خاطر هیچ امتیازگیری نیست. من در سنوات قبل از انقلاب واقعا به حق خدا و به روی پدرم دلم میخواست برم اینجا کجاست، ویتنام. ویتنامی ها اون موقع با امریکایی ها میجنگیدن و با دست خالی و واقعا دست خالی جلوی بمب‌افکن‌ها و چه و چه اینها ایستادیم. من میگفتم که آقای شعبانی تو بلند شو برو ویتنام، یه ماشین بخر، ماشین تو نمره ویتنام بکن، برگرد بیا ایران و با اون ماشین تردد کن، برای اینکه دق دل خودم رو از یک قدرت ظالم سرکش ستمگر زورگوی مثل امریکا در بیارم. متوجه این خدا شاهده این عین دریافت من بود. پیش نیامد نرفتم و اون کارم نکردم و خب حالا انقلاب شد و همه حوادث که میباید اتفاق بیفته پیش من. ولی من به عنوان یک انسان درس خونده ایرانی رنج میکشیدم که 44,000 نفر سرباز امریکایی تو مملکت من باشن، اختیار مملکت من دستشون باشه و مثلا چه میدونم همه چیز رو هم به اراده خودشون میکنم. این توکت من نمیرفت. من به یه فرهنگی تعلق دارم که این فرهنگ در قسمت‌های عمده عمر خودش یا تنها قدرت متفوق عالم بوده، یعنی اصلا ابرقدرت دنیا بوده، یا حدود 1,000 سال یکی از دو ابرقدرت عالم بوده. شما نمیدونید که اگر برید سر یک تون از این چهارراهایی که این کارگرای خیابونی که به اینا میگن عمله، من از این لغت نفرت دارم ولی ناچارم اینجا هستم، اینا وامیستن و منتظرن از صبح زود میان وامیستن اونجا منتظرن که یه نفری بیاد به که دو تا از این گردن کلفتاتون بیاین من میخوام حوض خونمو مثلا تعمیر کنم بیاین. این عمله ها رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید که، و این من یه وقت به پسرم گفتم اینجوری نگاه نکن، تو فرودگاه لندن بود، گفتم نگاه نکن ببینید چقدر زرنگی های بارد و اصلا احمقانه نشون میدن که دو نفر ایستادن توی صف میخوام بیان مثلا زودتر بلیت بگیرن، همه اینا بلیت گرفتن میان میخوان چیز بگیرن بیان سر هوا بپرن، یارو در یه لحظه خودشو میندازه جلو و مثلا یه جون شماره جلوتر بیفته، حالا چه نفعی داره نمیدونم، ولی این نوع زرنگی های اصلا زشت اینا رو ما داریم دیگه تو فرهنگمون داریم. و گفتم پدر اینا رو اینجوری نکنن کن،
نونوایی هم داریم،
دم نونوایی هم همه جا داریم، حالا یه وقت بیشتر یه وقت کمتر. گفتم آها این همین عمله، هر که بینی با همین زرنگش همون که تو میدون واسطه منتظر این کار فرما هست، این پاهاش رو نگاه کن، دم پاهاش نگاه کن، این میره پایین تا دم ماهی تا شاخ گاو، این تو این مملکت تو این دنیا فشار داره میده، این سابقه زیست داره، این فرهنگ داره، الان نمیدونه چه کار کنه برای اینکه در صراط مستقیم نیست که راهش بره. ولی میخوام اینه بگم که ما فرهنگ داریم، ما جایگاه داریم، ما برای خودمون اعتبار و عزت و آبرو داریم و ما یه ملت با سابقه ایم. با ما نمیشه مثل مثلا عراق رفتار کرد.
من میگم که الان 40 سال از انقلاب داریم.
بله این که سال اولیه.
امروز هم مصدق همچنه گیر کرده و تکلیف اون رو روشن، یعنی نتونستیم این دوره رو پشت سر بذاریم. چرا نمیتونیم پشت سر بذاریم؟
ببینین ما در زمره ملت هایی هستیم که به قول جالای قدیم صاحب نسقیم، ما رسم و راه داریم، یعنی اصلا غیر ممکنه که یه ملت، یه دولت، یه حکومتی بتونه در تمام گذشته های تاریخ ایران این ادعا رو بکنه که ایرانی ها رو خریده، ایرانی ها رو مطیع کرده، ایرانی ها رو وادار به پیروی از خودش کرده. همچه حادثه اتفاق نیفتاده. ایرانی حق انتخاب برای خودش نگه داشته، از بهترین خورشت هایی که در سرزمین سینکیانگ مثلا بوده اومده، 400 تا خورشت بوده، 4 تا رو انتخاب کرده، اینا رو آورده تو فرهنگ خودش جا داده. ایرانی از بین 2,000 کت و شلوار رو نمیدونم فلان اومده 15 نو کت و شلوار رو در مثلا ایتالیا انتخاب کرده اینا رو بنا. ما در تمام دنیا گشتیم و تلاش کردیم و انتخابهای خودمونه کردیم، مهر خودمونو بر پیشانی انتخابات زدیم. ایرانی ملته، ایرانی فرهنگه، ایرانی یک موجودیته. نه نه این واقعیته، من تاریخ میخونم.
واقعیت نیست، ببخشید من چون دارم میخوام برای که این سبب این مطلب روشن شه.
بله.
از نظر شما استفاده کنیم. من البته هیچ اصلا در مقام فقط پرسشگرم، بحث و جدل و اینا مطلقا اصلا در این موضع نیستم، هیچ وقت نبودم. مطابق اینکه حداقل روشن بشه دارم میگم. میگم تو ژاپن آمریکا بمب شیروگان که اتمی
ناکازاکی و هیروشیما بر
آلمان رو حالا آلمانا با خاک یکسان
انقدر کوبیدن که فقط خاک بلند شد. من 16 سال بعد از جنگ آلمان بودم.
این دوتا ملت الان سرآمدهای بله. علم و تکنولوژی و زندگی و یعنی ژاپنی الان به ژاپنی بودن خودش افتخار میکنه،
غرور دارن بله
و غرور دارن. آلمانی هم غرور دارن، آلمانی هم خیلی غرور دارن.
بله. من بهترین مردمی که تو اروپا شناختم آلمانی
هستم. من میخوام بگم ما به عنوان ایرانی که ما هم غرور داریم
بله.
خب ما هنوز مصدق تو گلمون گیره در حالی که ژاپنی ها در واقع الان به این مقام رسیدن،
میجی رو پشت سر گذاشتن بله.
میخوام بگم که تفاوت و مسئله ما با ملتی مثل ژاپن یا ملتی مثل آلمان چیه؟ گرفتاری ما چیه؟
میگه کاش گشاده نبود چشم من و گوش من، آفت جان من است عقل من و هوش من. من باورم اینه که اگه ملت ما خودشو بیابه، شرایط خودشو درک بکنه، به نیروهای خودش وقوف پیدا کنه، ابزار رشد و رفاه و ترقی رو پیدا بکنه، بزرگترین کشور غرب آسیا و شاید آسیا بشه و یه جایگاه خاصی. اما بلندترین کوههای دنیا در پایینشون هم دره‌های مخوفی رو دارن. ما اون ملتی هستیم که هم دوستان خودمون رو داریم و هم دشمنای خودمون. بنده باورم این است که در دو قرن اخیر هیچ قدرتی در دنیا نخواسته که ما رو رشد پیدا بکنیم. ببینید و این دشمنی آشکار و علن و گاهی اوقات هم پنهان ایرانی رو همیشه خواسته در محاق نگه بداره. ما هر کدومون یه قربانی هستیم، پیرمون، جوانمون، بزرگمون، کوچکمون، سمت چپ خیابون نشین، سمت راست خیابون نشین. ما اگر واقعا مجال رشد و نمو و اینها رو پیدا کنیم، فقط این مردم استعداد رشد دارن و قدرت ترقی دارن و توان انطباق با شرایط متعالیر دارن. تاریخ ما میگه ها که به سرعت برق و باد شد مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال دنیا رو پشت سر بذارن، جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. ولی واقعا کسایی که ما تمام تاریخمون دستمونه کردیم توی کندوی زنبور اصل اصل در وردیم و دادیم اینو خوردن، بدترین دشمنهای ما بودن. نگاه کنید عربا رو شما نگاه کنید، الان یارو حاضره که بره 5 تا بمب اتمی از پاکستان بخره بیاد هر 5 تا بمب سر ایرانی ها خالی بکنه. نه اینکه اونه، شما فکر میکنید مثلا آقای ترامپ با ما دشمنی داره؟ نه، منافع خود رو جسیم. انگلیس با ما دشمنی داره؟ چه دشمنی؟ فقط تشخیص اینه داده که یک ملته در این ناحیه آسیا که این ملت فوق العاده است، شعور زیاد داره، توانایی فهم زیاد داره، قدرت تجزیه تحلیل زیاد داره. همونطور که عرض کردم همون عمله خیابونش که میشینه اونجا واقعا عمق داره نگاهش، یعنی خودش رو وابسته به عمق کائنات میدونه. ببینید برید تو 7 طبقه آسمون برای خودش جا ذخیره کرده. این مردم تا حالا سرشون کوبیده شده، یعنی با تمام توانایی ها قدرت های غربی که در منطقه در جایگاه سلطه قرار داشتن با ما دشمنی ورزیدن. این در ردیف افکار دایجان ناپلونی نیست، این به زرس قاطع تو تاریخ ماست. یعنی من تاریخ میخونم، من دیدم که چه جور ما رو
مصدق الان تبدیل نماد شده.
خب
شده
نه، مصدق حقش بود. من دوبار مصدق رو به چشم خودم دیدم تو 12-13 سالگی خودم. اون چیزی که مصدق باور داشت و من دیدم، مصدق اعتقاد به آزادی داشت و من دیده بودم که شاید نبودم 2000 تو روزنامه، چقدر روزنامه در تهران منتشر میشد در ایران و روزنامه همه چی رو مینوشتن و خدا نیامرزه این دست اندرکاران حزب توده رو اون روز که اینها بدترین دشمنی ها رو کردن و لجنمال کردن. و بعد خب بالاخرم انگلیسی مسئله دارم میگن We can't make a good omelet with bad eggs. ما با تخم مرغ های فاسد نمیتونیم املت عالی رو درست کنیم که مصدق هم باید با همین مردم کار بکنه و مردم آمادگی نداشتن. اگر میموند که این که حرف من به کرات راجع به میرزا طی‌خان امیرکبیر زدم که 15 سال قبل از اینکه دوران میجی در ژاپن شروع بشه ایران از میرزا طی‌خان شروع به تغییر کرد. اگر فقط 3 سال و 3 ماه این آدم موند، 3 سال و 3 ماه دیگه هم بهش مجال میدادم بمونه، این ترقیات و تغییرات نهادی نمیشد. اون وقت شما دیگه نمیتونستی آقای ناصرالدین شاه دستور بده که برن مثلا در منطقه فین کاشان چجوری شارعی یعنی بسنن و بعد بفرستیش به اون داری بیدید. ولی خب اونایی که میدونستن، شما تاریخ نگاه کنید، همین روس، همین انگلیس بدترین فشارها رو به زمان میرزا طی‌خان آوردن که اینو از ببرن و تمام غرب تقریبا دست به دست هم داد که مصدق از بین ببره.
تو همون جریان 28 مرداد یعنی بعد بعدش
بله
وضعیت روشنفکران شعرا نویسنده‌های ما چه نقشی توی ماجرا داشتن؟
بیشتر هم دیگر رو خونسا میکردن. یعنی شما، من که بچه 13 14 ساله بودم و اون تهران هم بزرگ می‌خوندم، درس می‌خوندم، کتاب می‌خوندم، این حرفا، ولی به صورتی فضای متشنجی ایجاد کرده بودن که شما فکر می‌کردید امروز اگه نباشه فردا این توده‌ای ها میان و کمونیست‌ها اینجا رو می‌گیرن و ایران مثل با قول خروشچف میگه یک گلابی گندیده، سیب گندیده است که می‌افته تو دامن روسیه، در صورتی که اصلا چنین چیزی نبود. منطقه خب مجموعه شرایطی که بر ما حاکمیت داشت اینجوری بود. یعنی ما یک مقداری از مسائلمون روی بد اقبالی عمومی ما میذاریم، مقداری عدم آمادگی ما برای درک تحولات که در دنیا میگذره. ایرانی تا این لحظه که من شما نشستیم اینجا و صحبت میکنیم اخلاقی زندگی میکنه. یعنی اگر قرار بده که مثلا روزی 200 بطری آب فرض کنید چشمه آبلی بفرسته، این 200 بطری آب رو به یه جای شما بگیم مثلا حبشه، ببینید این مسئولیت میتونه بگردیم پیدا کنید نهایتا، در صورتی که غرب این چیزها رو نداره. ما فکر میکردیم که مثلا ما غربی سر و کار داریم که اخلاقی داناست، در صورتی که غرب به تمام معنای کلام در حوزه مستعمراتی خودش غیر اخلاقی و فقط به منافعش فکر میکنه. یعنی در لحظه که صلاح بدونه کشتی‌های جنگی نزدیکترین و بی‌طرفترین همراهاش رو میفرسته زیر آب. انگلیس‌ها 3 بار این کار با هلند کردن. اون در اون وارد جنگ نبودن ولی زدن تمام منافع.
برگردیم باز به دوران تالکین. اون دوران، دوران 28 مرداد به حواشیش و بعد،
بله، بله.
حتی تا دمدمای انقلاب و بعد از حتی اوایل بعد از انقلاب نسل‌های روشنفکری عمدتا گرایش چپ داشتن، حتی مسلمان‌های مذهبی شد، یعنی آدم‌های مذهبی بودن چپ بودن. ریشه این چپ بودن به کجا باز بود؟
نه، برای اینکه چپ تنها چیزی بود، تنها نوعی بود که میگفتن راست و چپ دیگه، مثلا سرزمین‌های مثلا غرب و سرزمین شرق، یعنی کشورهای مثل ایران رو در ردیف کشورهای دنیای سوم به حساب می‌آوردن. ما تا زمانی که گورباچف در 1985 نیامده بود و قدرت در دست نگرفته بود، چشممون فقط به موشک‌های کروز روسیه بود که 6 داشت در روی مثلا فلان کشتی جنگیش بود که هر کدام بمب‌های اتمی 2 برابر بمب‌های اتمی روی ناکازاکی و هیروشیما رو با خودشون حمل می‌کردن و می‌ترسوندن همدیگر رو. من قشنگ یادم اون سالی که کندی رئیس جمهور شد، من اروپا بودم، رئیس جمهور شد و اومد و اقتدار به دست گرفت و بعد اون قضیه خلیج خوک ها پیش اومد و اینها و مثلا مقاومت که کندی کرد و خروشچف دستور داد اون چیزا موشک های اینا همه برگردن و محکم وایستاد. دنیای ایران که از غرب صدمه دیده بود نیروی متفوقی نمیشناخت که بتونه در مقابل غرب پیش بشه. من تا این لحظه که خدمت شما هستم حتی یک لحظه حتی یک آن نگاهم نسبت به روسیه عوض نشده. من روسا رو آدمای بسیار پلیدی میدونم، بسیار بدجنسی میدونم، بسیار طامع میشمارم و در خلال 350 سالی که اینها از لاک خودشون بیرون اومدن و به عنوان قدرت به هر حال خزنده پیشرونده هرچی و متفرق اومدن در غرب چیز کردن جا باز کردن، من روس‌ها رو دشمن واقعی خودم میشمارم، دشمن واقعی ایران میشمارم. ببینید اون مقدار صدمه‌ای که ما از روس‌ها خوردیم، نه از انگلیس خوردیم، نه از امریکا خوردیم، نه از آلمان، نه از هیچ کشور دیگری، من اصلا این نظر ندارم. و من نفرت عمیق داشتم نسبت به کمونیستا، نه کمونیستا، کمونیسم. با اینکه بچه روستایی صافتادی بودم اصلا درم نه، همین که میدیدم اینا وابسته به امپریالیسم شرقن، من تو ذهنم نسبت به اینا هیچ دل صافی نداشتم، هیچ. و همونه دیگه، همونه. نه من از زمان نادرشاه افشار به این طرف که نگاه میکنم ببینم که اومدن تمام این هلال خصیب منطقه‌ای که قفقاز اینا بود همه رو کنار دریای مازندران اینا گرفتن تا خلیج عاشورا تمام جا گرفتن و بعدم دماغمون اونجوری مالوندن با اون جنگ هایی که یه دوره 15 ساله داشت از 1803 12 سال تا 1815 و بعد از 1826 تا 28 که منتهی شد به معاهده اولی گلستان دومی ترکمنچای و بعدم عهدنامه آخال 1883 که تمام این آسیای مرکزی رو از ما دور کردن. آسیای مرکزی حریم ماست، خانه ماست، خانواده ماست. من اینجا 5 بار رفتم و دیدم که این مردم چه جور عاشقانه به انسان ایرانی نگاه میکنن. چندین سخنرانی کردم، یارو همین که میدونی ایرانی هستید اصلا پروبال پیدا میکنه و ما رو دوست دارن، خودتون از ما میدونن.
حالا یه سوال دیگه رو چه ببینین، ادبیات ما تو 100 سال اخیر که حالا اصلا ادبیات مطرح شد تو جامعه ما، حالا چه به صورت داستان، چه به صورت شعر، چه به صورت اینا،
نه هر کدومش داستان خودش رو داره، خبر نمیشه مخلوط کرد.
ادبیات ما به مفهوم کلیش خیلی تحت تاثیر جریان تاریخی ما نبود.
چرا؟ ادبیات سیاسی که از عصر مشروطه به طرف
تو آمریکا لاتین ببینید که نویسنده هایی که اونجا و شاعرایی که اونجا اومدن آثارشون
ببینین دو چیز هست، یکی اینی که تا زمان مشروطیت حالا عرض میکنم، تا زمان مشروطیت زبان مردم زبان شعره، نثر متعلق به اشرافیت بود، هر کسی هم نمیفهمید، شعر نزدیکترین زبان بود. شما سعدی بزرگ رو نگاه کنین، نوشتهاش به نثر 80% عربیه. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکر اندرش مزید نعمت. بشمارید لغت رو ببینید، منت عربیه، عز عربیه و جل عربیه، طاعت عربیه، موجب عربیه، شکر عربیه، مزید عربیه، قربت عربیه. همین سعدی 26,000 بیت شعر داره، 80% این شعرها به زبان فارسی، یعنی لغت فارسیه و بلکه بیشتر، یعنی زبان عربی کمه، مگر ملمعات یا اونجایی که سل المسان عرکمن تهیم و فلفلواتی دو قدر آب چه دانی که در کنار فردی، اونجاها وارده اون بحث میشه. ولی اونی که به دل ایرانی مینشست شعر بود، شعر زبان مردم بود، نثر زبان اشراف بود و کتابخونه ها و سلاطین و همه اون رجالی که با اون خودشون مشغول نگه می‌داشتن. از زمان مشروطه و دمدمه های مشروطه که کم کمک علائم ما آثار برخی از آزادی خواهی ها، آزادی طلبی ها اینا هست، تعداد زیادی ایرانی و اروپا رفتند، تعدادی از اروپا اومدن به ایران. ما حدود 4500 تا سفرنامه داریم که در زمان قاجار و تا پایان پهلوی نوشته شده. 4500 اینا می اومدن، اینا می موندن، می نشستن، کتاب می نوشتن و بعد نقل می شد. یک کتاب خیلی سادهش مثلا سفرنامه حاجی بابای اصفهانی، شما امکان نداره که این کتاب بخونید و یقه خودتون پاره نکنید، ولی در واقع این سر جیمز موریه حرفای دل خودشو زده، اون چیزایی که دیده از جامعه ایرانی گرفته و با همون صورتی که باید حرفش بزنه و برای تمسخر ریشخند ما اینا رو گفته. این در زمان ناصرالدین شاه همین کتاب به فارسی ترجمه شد. ایرانیای باهوش و دانا بود. یادمون نره که دنیای غرب رو هم 100% مردم غرب اداره نمی کنن. من که به دنیای غرب آشنایی اندازه کافی خودم بودم، دنیای غرب 4-5% مردمشن که اختیار این جامعه رو در دست دارن، چه در آلمان، چه در انگلیس، چه فرانسه، چه. فقط اون 5% 4% 95% بیاره آقا غذاش بخوره، نمیدونم راحتش بکنه، کیفش بکنه، زندگیش بکنه، نه نه. اون 4-5% که در هر جای دنیا مستر تغییراتن و در ایران ما کار با اون 4-5% داشتیم. در زمان شاه با اون ساواکی که داشت کاری به بساز بفروشه نداشتن که بره مثلا یه زمین تو فلان منطقه بگیره و 400 تا دستگاه ساختمون درست کنه و اینا رو 2000 تومان بسازه، 5000 تومان بشه، اصلا مسئلهش نبود. ولی اگر شما یک رمانی می نوشتید در مورد یک آدمی که این آدم خیلی باهوش بود و اما دماغ گنده ای داشت، فوری می اومدن می گرفتن و ای به نقاش می کنی، هشدار، منظورت چیه؟ این دماغ گنده ای کیه؟ اونو می خواهی بگی؟ آقا مثلا نمی دونم که آقا اعلیحضرت دماغش گنده است یا دماغش چاقه یا دماغش لاغره یا هرچی، ولی فوراً تنگ می زدن رو صورتتون. ما اینا رو تجربه کردیم. یعنی
فرانکو یه وقت تو اسپانیا حاکم مطلق بود.
بله.
ولی به جنگ‌های اسپانیا و
بله.
همه رمان هست راجع به جنگ‌های اسپانیا.
بله. بله بله بله. تا زمانی که آقای فرانکو زنده بود، چون من اسپانیای زمان فرانکو هم چندی بار رفتم، اما موقعی که تأثیر می‌کردم فرانسه، ما نزدیک‌ترین کشوری که می‌تونستیم بریم یه تعطیلات آخر هفته ارزون داشته باشیم همین اسپانیا بود. نه اونجا هم واقعا برای من پیش اومد با ماشین دوستای فرانسویم از کوههای پیرنه می‌خواستم برم اونور، چند تا دوستای فرانسوی اسپانیل من که تو ماشین بودن، به حق خدا تجربه ایست که من دارم، کتاباشون گشتن تو کیفم، گفتن تو چون غریبه ای و ایرانی به تو کسی کار نداره، ولی اگر توی چمدون ما باشه ما رو میگیرن بازخواست میکنن. همین آقای فرانکو همون زمان، میدونید، یعنی اینا تجربه ایست من. اما فرانکو یه هوشمندی داشت و اون این بود که میدونست حکومت او پایدار نمیمونه. بله بله، همین چیز رو پاچه فعلی رو همین بزرگش کرد و روش داد و اینا. من قشنگ یادم که
لاتی هم باز حکومت سرهنگ
ها، بله،
باز این همه رمان نوشته شده.
بله بله، ولی اون رمان ها رو که می نوشتن کسایی می نوشتن که می آدن در فرانسه اون رمان ها رو می نوشتن یا در اسپانیا می نوشتن اینها. و یعنی شما همین سرنوشت کوبا رو نگاه کنیم ببینید چقدر مصیبت دیدن و تا امروز مردم کوبا رنگ آسایش رو ندیدن، رنگ آزادی رو. بله بله بله، اون وقت انقدر فقره که اون اتومبیل های استودی بیکری که ما 70 سال پیش توی خیابان های تهران داشتیم، بله، هنوز اونجا هست و هنوز
و همه ادبیات آمریکای لاتین و اسپانیا.
بله.
به فارسی که ترجمه میشه اینطور با استقبال شدید مردم ها رو.
بله، برای اینکه اینا رو بیان حال ما میدونیم، میگیم که خب اینا نزدیکترین تصویرن به ما. میدونید شما The Portrait of Dorian Gray، تصویر دوریان گری رو که نمیتونید بگید که بیان حال جامعه ایرانیه که بدونید مال اسکار وایلد. خب باید برید سراغ همون رمانایی که اونها دارن بنویسن. هر کدوم اینا داستان خودشو داره، هر کدوم بفهمید من در جزئیاتی که خاطرم هست حضور محترم تو عرض میکنم، ولی در نهایت در ایران جامعه روشن فکری تا انقلاب اسلامی زیر فشار بسیار شدیدی بود، بسیار شدید بود. یعنی طوری بود که یک روز من از دانشگاه اومدم خونه، اون موقع خونه ما شهر زیبا بود، بعد اومدم خونه دیدم زن من گفت که امروز آموزگار این بچه ها، پسر و دختر من، این به بچه ها گفت که تو خونهتون بگردین اگه کتابایی هست که پدر مادرتون دارن و اینا رو مثلا دو نسخه دارن یا نمیخوان بخونن چند تاش برین. گفتم خب شما چیکار کردید؟ گفت من چند جلد کتابای جلال آل احمد رو داشتم و اینا رو بردم. این که گفت من در جا مردم، در جا اصلا یخ زدم. گفتم خانم کتابای جلال آل احمد؟ گفت خب جلال آل احمد که همشهریتونه، چون خب ده امام منتسب طالقانه دیگه. گفت که اینه، اینم چیزی نیست که قصد. گفتم از نظر جناح‌پالی و بنده چیزی نیست. خواهش کردم که ایشون صبح اول و قبل از این که کلاس های مدرسه دایر بشه بره اون کتاب ها رو انجا برداره بیاره خونه، و من میترسیدم که همون موقع بیان منو بگیرن پدر صاحب هم در بیارن.
تو عصر اینترنت پژوهش شما به چه سمت بود؟
والا من اون مقداری که به کارهای تاریخی مرتبطه عقیده دارم که محقق باید بره اصل سند رو نگاه کنه، چون اینترنت یه چیز تازه است و هنوز جا نیفتاده در فرهنگ غربی. چرا؟ بر مبنای مضامینی که اونا دارن میتونن مسائل رو در سطحی که هست بگن. در فرهنگ غرب اصلا لاف و گزاف و نمیدونم حرف مفصلانه جا نداره. شما فرض کنید چون پایه علمشون هم بر مبنای تجدبی غالبندی میتونید، به فرانسه میگن تیوو و تیوو پر، میخوای یا نمیخوای، این هست یا نیست. این که ممکنه این دودی که از دماغ من بیاد بیرون این مال چشمهای من باشه، نه احتمالا از گوشم برخواسته، نه دهان من حالتی داره که نه. یعنی شما برای یک اتفاق ساده 10 تا مجرای مختلف پیدا میکنید. برای اینکه در ایران هر آدمی برای نمود اجتماعی خودش باید الزاماً 400 تا قبای مختلف بپوشه، میدونید؟ یعنی یه چیزی بگید که این بهش بر نخوره، اون بهش بر نخوره، این یکی نمیدونم، و چقدر جاها شما باید بپاید که یه حرف بزنید و برای خودتون در سر درست. غربی حرفا رو نداره. میخوای مثلا ساندویچ فرض کنید که کالباس مثلا چی میگم بله تموم شد رفت میگن. این که شما بخواید اینو وارد این بکنید که یه مقداری هم از اون مثلا چیه شربت آلبالو مامانت درست کنید که بریزیم روش، اینا نداره. یعنی همه چیز ساده است. ما به دلیل این لایه های متعدد فراوان پشت سر همه پیچ در پیچ فرهنگی خودمون، اگرم بخوایم آدم های ساده نیستیم، اگرم بخوایم باور کنیم نمیتونیم بپذیریم.
حالا بفرمایید که رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟ یعنی جهانی شدن چه تأثیری در هویت ما و بقای هویت
ما؟ ضرورتاً هیچ راه دیگه ای نداریم، هیچ راهی نداریم که جهانی بشیم. ما باید دنیا رو قبول بکنیم، ما باید جای جدیدی که برای خودمون انتخاب میکنیم در کنار دنیای وسیع بزرگ گسترده باشه که ما جز اون هستیم. این انقلاب تکنولوژی که الان اتفاق افتاده و به خصوص انقلاب مسمیدیا چیزیست که دیگه هیچ حریم، هیچ مرز، هیچ حدی برای کسی نذاشته. من حیرت میکنم اگه 50 سال دیگه نوه‌ها نبیره‌های من زبان فارسی رو بلد باشن. میدونید اصلا بگی مثلا Have you ever heard something about Saddam? What? What did you mean? میگم چیزی راجع به سعدی شنیدی؟ اصلا نمیفهمه. سعدی، سعدی، ای سعدی.
این بحث روشنفکری که ما از قدیم دوران ما بوده،
ما قربان این مهمیزی است که دست تکنولوژیه و میبره و
حالا این دوران، حالا بعضی میگن این دوران روشنفکری اصلا به پایان رسیده و علم و تکنولوژی جاش گرفته.
نه خیلی نه چیزی نیست که نه پله پله تا ملاقات خدا میرن. نه اینجوری نیست. نه خیر، یعنی اصلا دستی کسی نیست. شما اگر الان بخواید بیاید و بگید که آقا فرض کنید از گل ختمی فقط زیباییشو بگیریم بذارین اینجا، که زیربار نمیره. گل ختمی رو طرف میاره اسرش میگیره، 100 تا جوهر ازش میگه. الان در زمینه شیمی معدنی سالی 100,000 تا ماده جدید به وجود میاد.
اینکه علم دیگه.
باری کلا.
من میگم که یه علمه.
بله.
ما دنیای روشن فکری دیگه. دیگه.
نه دنیای روشن فکری به این مفهوم به کلی اعتبار خودش از دست میده، برای اینکه همین الان 98% نوابغ مسلم عالم دارن با من شما زندگی میکنن. 98%. یعنی این به صورتی است که الان تو خانواده ها نگاه کنید، بچه های 4-5-6 ساله واقعا دانش ابو ریحان بیرونی رو دارن، از مولا صدرا بیشتر میفهمن، از ابو علی سینا بیشتر میفهمن. این اصلا تمام این تمایزات از بین میره. یعنی حوزه علم به قدری گسترش پیدا میکنه و تخصصی که شما میتونید بگید که من فقط راجع به لاله های گوش که 2 سانتی متر مثلا پهنا داشته باشه، 0.5 سانتی متر عرض داشته باشه، میتونم اظهار نظر کنم راجع به این قسمت بالای گوش. برای متخصص پهلوی اونه.
بفرمایید که بحران اجتماعی چقدر شما تحت تاثیر قرار میده تو همچین شرایطی؟ چیکار
میکنیم؟ ما چاره نداریم، ما باید این بحران ها رو تحمل کنیم تا به سطحی برسیم که سطح مستوای فهم عمومی باشه، تا مردم چه مرد چه زن اینا در سطح مستوای دانش و آگاهی نباشن. الان شما فکر کنید مثلا همین سوئیسیا دیروز پیروز یه داستان داشتن. خب من سال 1961 سوئیس بودم، سوئیس زندگی میکردم و 10 سال بعد از اون که من اونجا بودم سوئیسیا حق رأی به زنا دادن. باورتون هست؟
هنوزم
اما همین اختلافی که بین جایگاه زن و مرد هست نه در سوئیس. سوئیس اصلا بهشت عالمه، بهشت عالمه. من تمام سوئیس رو وجب به وجب گشتم، همه جاش میشناسم، سوئیس آلمان، سوئیس فرانسه. فرام عرض کنم که این تا 180 سال دیگر دنیای غرب باید تلاش بکنه نابرابری های انسانی بین زن و مرد از بین بره. یعنی یه چیزی نیست که بنده بگم چشمم میبندم باز میکنم تموم شد چون من میخوام اینطوره. نه، اینا چیزهایی است که تو فرهنگ ما هست.
بفهمم که بزرگترین دغدغه امروز شما چیه؟
دغدغه امروز من عظمت ملتمه. من خوشبختی رو برای ملتم میخوام، ترقی رو برای ملتم میخوام، عظمت برای ملتم میخوام. و البته هیچ وقت تو ذهنم نیومده که به نفع ایران و به ضرر مثلا فرض کنید عراق یا افغانستان یا هنگ کنگ یک جای اتفاق بیفته. نه، من میخوام ملت من ملت بزرگی باشه و جایگاه خودشو داشته باشه، جایگاه شایسته خودشو داشته باشه.
شما هویتتون رو از چی میگیرید؟
من هویتم رو از سرزمینم میگیرم، از زبانم. یعنی زبان من ممیز و بازگو کننده تمام توانایی است که در فرهنگ من مستطره. شما نمیدونید ما برای هر کلمه ای تو این فرهنگ چقدر لایه های مختلف معنایی داریم. به قدر این فرهنگ پیچیده است، پیچا پیچه، گسترده است، عمیق، انسانیه. شما هرگز نمیدونید در فرهنگ ایرانی کسی در صدد این باشه که یه بمبی درست کنه که مثلا به جای 10 نفر در لحظه 20 نفر بکشه. ما اینو هیچ وقت نخواستیم. اصلا این با منطق ایرانی، با فضیلت، با لاجیک ایرانی جور در نمیاد. این اصلا جور در نمیاد. ایرانی ها این شعار دارن: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. انسان ایرانی دنیا رو دوست داره، بشریت رو دوست داره، خوبی رو دوست داره، خیر رو دوست داره. اون سه تا عبارتی که بود هو متع هو خده هو ورشده، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، اینا شعارهای ابدی انسان ایرانی است. و راست بگو و تیرانداز ماهری باش، یا یک راه در جهان هست و آن راه راستی است. ما باید به اینجا بیایم در همین قالب فرهنگ ملی مسلمانی خودمون که تم بازگو کننده و دربردارنده تمام محسنات و خصوصیات ممتازی است که ما به هزارها دریافت کردیم. دیگه امروز روز کسی نمیخواد بره زرتشتی بشه، میدونید؟ و من برام زرتشتی بودن همون اندازه اهمیت داره که مهراب مسجد شیخ لطف الله در همونجا، یا توی مثلا رواق مسجد اردکان یا اردستان. اینا همه ایرونی هن، من به اون چش نگاه نمی کنم. اینا باید باشه برای همه هست.
فکر کن که انسان تو عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کجا میره؟
تا رود آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیه. یعنی این سیر ناگزیر حیات انسانیه. ما اصلا نمیتونیم فکرش بکنیم که حتی 30 سال دیگه بشریت چجور نگاه میکنه. و شاید اگه این عرایض که الان بنده خدمت شما دارم 30 سال بعد یک کسی بخواد بخونه و گوش بده، بر سخافت فکر من بخنده، میدونید؟ و اینکه تمام این ممیزهایی که الان تمایزات انسانی رو متفاوت میکنه، تمام اینا از بین میرن. مردم باید که در این مرحله از عقل و خرد و دانش قرار بگیرن که میگیرن چه ما بخوایم چه نخوایم، که هر آدمی در ممکنه اتمیزه بشه ولی در سلول خودش هم زندگی میکنه و تمام سلولهای عالم تماس داشته باشه و اینو یاد بگیره که the world is big enough for the man's need but not for his greed. دنیا منزه کافی برای پاسخ دادن به نیازهای انسان ها بزرگه، ولی برای حرص اونا نه. این حرص ها هم از بین میره. الان شما در غرب نگاه کنید، مردم اصلا این حرص های ما رو ندارن. خنده داره یه آدمی با مثلا مزد از کار کردن در یک کافه همون اندازه خودشو خوشبخت حس میکنه که نخست وزیر مثلا استرالیا.
بفهمید که بعضی ها از عشق بلا شرط
من
نظرتون رو عشق بلا شرط
سوار. من عشق رو قبول دارم. عشق یه پدیده عالی متعالی الهیه که میدونید بزرگترین هدیه ایست که قادر متعال به فرزندان خودش تقدیم کرده به انسان. و نفخت و فیه من روحی این عین عشقه. یعنی فرهنگ ایرانی که بر پایه عشق ها،
عشق بلا شرط.
بله، عشق واقعی شرط نداره. اونی که مثلا اینه به من بده اونه بهت بدم، اینه بیار اونه بگیر نیست. عشق خصیصش همین بلا شرط بودنه، میدونید؟ بعد یعنی عشقی که به تمام معنای کلام تسلیم باشه و بخواد. و اگر چنین چیزی باشه، شما مطمئن باشید. همین امروز من داشتم مثنوی رو میخوندم. مطمئن باشید اگر کسی رو دوست داشته باشید، اون آدم حتما شما رو دوست میداره، میدونید؟ یعنی یک امر کاملا مسلمی. و ما اگر به اینجا برسیم که حرص و شره و آز و آزمندی رو از خودمون دور بکنیم، به همون جایی میرسیم که بعد از کردم هیچ احتیاج نیست که آدم اینقدر حرص بزنه برای چیزایی که نداره.
به نظر شما زندگی چیه؟
زندگی عطیه الهی که یک بار در عمر هر کسی به او هدیه میشه. باید کمال استفاده رو از اون بکنه، هم در خدمت دیگران و هم برخورداری از مواهبی که عالم آفرینش در اختیار او قرار داده.
ما به نظر شما خوشبختی رو کجا میشه؟
خوشبختی عین نیکبختی است، عین خوشبختیه. یعنی اگر شما در لحظه احساس میکنید که خوشبختید، خوشبختید. هیچ احتیاج به چیز دیگه نیست. خوشبختی یک احساسه، نه اینکه مثلا من چکای این قدیم کشم، نمیدونم هواپیمای اختصاصی دارم و قایق تندروی چیچی دارم، اینا نیست. نه، خوشبختی احساسی است که شما در لحظه میکنید از موقعیتی که دارید. و بله، و بنده به نظرم میاد که خوشبختی عبارت از چیزی است که انسان تلاش بکنه برای رسیدن به اون سطح مستوایی که هیچ آدم بدبختی تو دنیا نباشه و همه در شرایط او از همه امکاناتی که در جامعه وجود داره استفاده بکنن.
امروز چه چیز تو دنیا بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
من رو همین حرص و آز ملت‌هایی که دو قرن بلکه پنج قرن دنیا رو دارن میچاپن، غارت میکنن و سیر نمیشن. تفاوت‌هایی که اون انسان‌ها بین خودشون و جهان غیر غربی قائلن و به نحو ظالمانه‌ای بر دیگران ستم میکنن، این من رو رنج میده.
نزدیکترین
افرادشون کیه؟ نزدیکترین آدم‌هایی هستن که من از نظر فکری با اونا احساس پیوستگی میکنم. اولا کسی ایرانی باشه، هر کی باشه، ایرانی باشه یا هر کی باشه، من دوستون دارم. مرد این، زن این، بچه این، بزرگ نه. من یعنی واقعا خونم مباهه برای شما ایرانی، هر کی هستی بر صورت که زندگی بکنی. هیچ دنبال هیچ امتیازی نیستم. و دیگر اونی که چون نبوت خیش را دیانت و تقوا، قطع رحم بهتر از مودت قربا. نزدیکترین آدم ها به شما کسی است که شما با او احساس خویشاوندی ذهنی قلبی میکنی.
چه تصوری از زندگی داری؟ یعنی فکر کردن راجع به زندگی چه تأثیری در راه و روش شما داره؟
من زندگی روی عطیه الهی میدونم و باورم اینه که انسان باید از تمام لحظاتی که در اختیارش داره استفاده بکنه و در جهت خیر دیگران، که اگر این خیر دیگران فراهم بشه خیر او هم درونه. من این خیر دیگران دیگه منحصر به ملت ایران نمی کنم، من به تمام بشریت میگم و عقیده دارم که کل انسانیتی که روی این کره زمین زندگی میکنه حق داره از خوبی شما برخوردار بشه و شما حق دارید که از خیر و خوبی که اونا دارن سود ببرید.
چه تصوری از مرگ داری؟
اصلاً من الان 20 ساله، تقریبا بیش از 20 ساله هر روز صبح که بلند میشم فکر میکنم این روز آخر عمرمه و در این حال میگم خواهی که موندم که مفت جنگم و هیچ ترسی از مرگ ندارم. هیچ.
اگه بخواین خودتون توصیف کنید چی
میگید؟ من میگم سر تا پای وجودم عشق به ایرانه. من یه ایرانی هم با تمام مميزات ایران و با تمام اون صفات خوبی که ایرانی، من اصلا بده هیچ کسی رو نمیخوام، تحت هیچ شرایطی جیب هیچ کسی رو خالی نمیکنم، نقشه نمیدونم نابودی هیچ کسی رو نمیکشم، هیچ وقت.
الان از موقعیتی که دارین راضی؟
بله، موقعیتی است که 80 سال آگاهانه دارم تلاش میکنم بهش داشته باشم نگرم. من فقط یه معلمم، درسم میخونم و میرم درس میگم. حتی کلاس هایی که میرم غالبا یکی دو سه تا کتاب مثلا خودمو در اون کلاس درس میدم، ولی همون رو باز شب پیش میخونم که روز بعد میرم زنم آده باشه، در همون حال که روزی 2 ساعت تا 4 ساعت تا 6 ساعت مطالعه میکنم.
ای مجددن به دنیا بیان همین مسیر میرم.
من فقط دارم میخواد یه ایرونی به دنیا بیام. این بارها در تلویزیون خودمون گفتم که اگر 100 بار دیگه به دنیا بیام فقط دلم بخواد ایرونی به دنیا بیام.
به همین مسیر.
بله بله بله. من زندگیمو ساختم. من مدیون مثلا این یا اون نیستم، من مدیون تلاش خودم هم.
بزرگترین آرزون الان چیه؟
آرزوم عظمت ایرانه، به صورت که هیچکی نتونه در هیچ شرایطی به زور بگه ایران جایگاه خودشو در دنیا داشته باشه، در شرق و غرب عالم. من 100 بار 100 جون داشته باشم برای عظمت ایران تقدیم میکنم.
به چی چیزای امید دارین؟ از چی چیزای ناامید؟
نه، من ناامید که مطلق نیستم. امیدم اینه که به ما بازگردد کلاه مهی، که دنیا نگردد مگر بر بهی. ایرانی جایگاه خودش پیدا میکنه، امروز نه فردا، امسال نه سال دیگه، 10 سال بعد نه 20 سال بعد. ایرانی استحقاقش داره که برگزیدترین ملت عالم باشه. ایرانی ها از این توانایی رو دارن و اینکه خدا به ما داده. شما ببینید باهوشترین مردم، باشعورترین مردم، قشنگترین مردم، زیرکترین مردم، پرکارترین مردم، اینا همه ایرانی هست.
قصد نداری خاطراتتون رو نمیسید؟
خاطرات ما اگه وقت بکنم چرا؟
الان اگه آقای رضا شعبانی اونور نشسته باشه بهش میگه ازش یه سوال بکنم. چه سوال بکنم؟
نمیدونم. از شعبانی بودن خودت راضی هستی که این توی سالهای دیگه شما مستطیر بود؟
شما شاگرداتون رو که کسای جوانه که میخوان مثل شما این مسیر برن، این تاریخان خوب بشن،
بله،
بهشون چه توصیه میکنن؟
از خودتون بپرسین. من همیشه میگم صادق باشید، صادق باشید و جز به راستی سخن نگویید، جز به حقیقت سخن نگویید، تحت هیچ شرایطی حقیقت رو قربانی نکنید. نمیتونی حرف بزنی نزن، نمیتونی حرف بزنی نزن، ولی اگه حرف میزنی به صداقت بگو. برای اینکه این سرمایه ملی ماست، این صداقت سرمایه ملی ماست، این باید بمانه. که امروز من بعد از 1000 سال میگم فردوسی بوده، میگم بیهقی بوده، میگم خواجه رشیدی فضل‌الله بوده، میگم صاحب جمع‌گشای جوینی بوده، میگم انوشیروان بوده. بعد از 1000 سال که نوشیروان نمان گویند مردان که ببوده است عادلی. من میخوام که ایرانی در جایگاه خودش باشه.
خب آخرین سوال، نظرتون راید چه به این پروژه آرت چیه؟
خیلی خوبه اگر بتونید پیش ببرید واقعا، چون زعشق تا به صبوری 1000 فرسنگ است. من تقریبا 40 ساله تلاش میکنم یه دوره تاریخ ایران بنویسم، یعنی همه مردم من کمک کنن به عنوان یک کانون مرکزی خدمت و نوکری و نه شهرت و اعتبار. من میخوام چیکار کنم؟ من 3 هفته کتاب چاپ شده دارم و 250 مقاله و آرزو میکنم شما بتونید این کارتون انجام بدید و اگر باشه سرمایه‌ای برای مملکت باشه و آیندگان ما بدونن، آیندگان ما بدونن که آدمایی که عاشق وطنشون بودن هستن و بودن، کسایی که مصدقن، میرزا تقی‌خان امیرکبیرن، میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی هستن و این همه آدمای بزرگی که در راه وطنشون جان دادن، باید ایران بمونه و میمونه. ایران به هیچ تردیدی میمونه، ایران میمونه و جایگاه خودش رو دست میاره، من شک ندارم. اگر بی حب و بغض جلو بره، اگر کسی مانع نباشه، اگر شما منزه کافی استطاعت این رو داشته باشید که اون چیزی رو که فرمودید و تو ذهنتون هست این عمل بکنید. اصحاب دایره المعارف مگه چیکار کردن؟ دنیا تا چه میدونم 200 سال دیگه هم مدیون انقلاب فرانسه است. انقلاب فرانسه مدیون کیه؟ مدیون اصحاب دایره المعارفه. اونا بودن که اومدن لغت معنا کردن، جایگاه انسان رو تبیین کردن، آزادی، عدالت، برابری، برادری، اینا رو معنا کردن. حالا غرب اینا رو عمل نمیکنه، نکنه، ولی اینها مفاهیم تاریخی لایزالن، اینا به ابدیت میرسن. یعنی ما هیچ راه دیگه ای نداریم که مردم به این جایگاه برسن، ما هیچ راه دیگه ای نداریم. 100 سال دیگه هم طول بکشه، ما باید همون بشیم که با همه در صلح و صفا زندگی بکنیم، جایگاه خودمون پیدا کنیم. ایرانی توانایی این رو بیابه که از استعداد فوق‌العاده‌اش، قدرت دماغیش، مغز عظیم و عجیبش که من باور دارم ایرانی داره، حتی آدمایی که خیلی خودشون نشون نمیدن، ولی وقتی تو کنجکاوی به اینها توی کنج خلوت گیرشون میبینید، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای.